کاهش روبرو شد و بر قیمت طلا افزوده گردید، ولی بهای نفت به شدت کاهش یافت. در پی تجدید ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما، طالبان به وی توصیه کرد در دور دوم ریاست جمهوری خود به جای افغانستان بیشتر به مشکلات آمریکا بپردازد. طالبان امروز از آمریکا خواست به جای ایفای نقش پلیس جهانی در افغانستان، نیروهای خود را از این کشور خارج کند و همچنین تهدید کرد که حملات خود را به نیروهای بین المللی ایساف افزایش خواهد داد. در حال حاضر 67 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی سواحل بنگلادش غرق شد. بر اساس گزارش‌ها این قایق بیش از 100 سرنشین داشته که تاکنون 23 تن از سرنشینان آن نجات یافته و بقیه ناپدید شدند. مقامات ساحلی بنگلادش اعلام کردند سرنشینان این قایق از اقلیت مسلمانان میانمار برمه سابق بودند که به علت برخوردها و خشونت‌های دینی علیه آنان قصد مهاجرت از آن کشور را داشتند. وزیر خارجه آلمان توسعه شهرکسازی اسرائیل در سواحل غربی رود اردن و شرق اورشلیم را مورد انتقاد قرار داد و با ابراز نگرانی نسبت به ساخت بیش از 1000 واحد مسکونی جدید در شرق اورشلیم گفت آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا بر این نظر هستند که شهرکسازی اسرائیل مانعی برای روند صلح در خاورمیانه است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگری بشنوید، لطفاً به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه توضیحی از شرایط فعلی خودم که سوالم در پیون از خدمتتون میگم. حدوداً 7-8 سال پیش همسر من تصمیم گرفت که برای مهاجرت به کانادا اقدام کنه. در اون زمان من نظر خاصی نداشتم، نه موافق بودم و نه مخالف، یا شاید خیلی اصلا به قضیه جدی نگاه نمی کردم. گذاشتم تا در زمان ببینم چه اتفاقی میفته. 3 سال پیش که ما لندن شدیم به کانادا، من اون وقت دانشجوی دکترا بودم در ایران و آمدم اینجا. خب اولش خیلی برام آسون نبود تطابق با محیط و بالاخره دوران سختی شد و من در این حین یک فرصت شغلی خیلی خوب رو هم در ایران از دست دادم. ولی
نه،
بعد از مدتی
ببخشید، من یک کمی گرفتار شدم. ماجرا این است که شما دانشجوی دوره دکترا در کانادا بودید یا در ایران؟
نه، در ایران بودم. آمدم اینجا یه فرصت، دوره فرصت مطالعاتی رو هم در اون زمان گذروندم و بعد از 1 سال رفتم دفاع کردم و یک فرصت شغلی برام پیش اومد. اون رو خب به دلیل اینکه البته از طریق اسکایپ مصاحبه شدم، ولی اون زمان هنوز خیلی مطمئن به موندن اینجا نبودیم. وقتی قطعی شد خب طبیعتا اون فرصت رو از دست دادم، ولی مشغول شدم اینجا. در یک کمپانی توی کار ریسرچ رفتم و مشغول شدم. دوران یک سال اول یا یک سال و نیم دو سال اول برای من دوران خیلی سختی بود، ولی به هر شکل با توجه به ویژگی‌های روانی که خودم داشتم و اینکه کلاً از قانونمند بودن اینجا خیلی بیشتر خوشحال بودم و شرایطی که توی ایران وجود داشت که با ویژگی‌های من هماهنگ نبود، چون من تو ایران کارم می‌کردم قبل از اینکه، یعنی در حین درس خوندن و قبلش من کارمند بودم. خب طبیعتاً به این باور رسیدم که محیط خیلی خوبیه برای زندگی و کار کردم و به تدریج بهتر و بهتر شدم. در این زمان دخترم هم خیلی خوب با شرایط کنار اومد. دخترم وقتی آمدیم اینجا 13 سالش بود، خیلی خوب با محیط هماهنگی پیدا کرد، خیلی تو درسش موفق بود و خوشحال بود. یک دفعه چند ماه پیش شوهر من تصمیم گرفت که برگرده و دلیل برگشتش هم این بود که وقتی که ما آمدیم با پستاک آمد اینجا، ولی بعد از مدتی خب پستاک تمام شد و احساس کرد که کارش رو تو ایران داره از دست میده. تو ایران
نصب کنین، من یه کمی چون به نظر به هر حال دو تا آدم تحصیل کرده آگاه هستید، من نمیدونم شما برنامه، اولا بی تفاوتی و بی اعتنایی شما به اینکه بریم کانادا یا نه برای من همچنان سوالی، اونم بعد از اینکه متوجه شدم سالهاست با هم ازدواج کرده بودید و فرزندی هم داشتید. دوم اینکه شما بدونید که اگر آمدید برای دوره پست دکتراتون و اون رو پشت سر گذاشتید، معمولا یه دوره به هر حال مطالعاتی است یا سبتیکاله که برمیگردادم. پس بنابراین برنامه شما برای آمدن موضوع برگشتن رو هم به دنبال خودش میتونست داشته باشه. ضمناً معمولا دانشجویان میان اینجا درسشون رو میخونن برمیگردن به کشورشون. همه جا حالا شرایط ایران کمی متفاوته، ولی همچنان درصد بالایی برمیگردن. من نمیدونم چرا شما اینقدر در مورد محل زندگی و انتخاب شغل، هم شما هم ایشون، در لحظه و حال و یا به صورت واکنشی عمل میکنین. چون اینو از اولم متوجه نشتم، الانم متوجه نمیشم، یعنی ایشون چجوری میتونن بگن بریم کانادا در حالی که میدونن احتمالاً برمیگردن، شما باش مخالفت داشته باشید، حرفی نزنید، بیاد اینجا ناراحت باشید، بعد اوضاع رو بپذیرید، بعد حالا یه دفعه ایشون حرفشون است که میخوام برگردم. اگر میشه ذره توضیح بدید، بلکه نفهمیدم چه خبره.
چشم آقای دکتر، ببینید ما 6-7 سال پیش که اقدام کرد همسرم برای این کار، چون به طور کل تصمیمات رو شخصا میگرفت، این کار رو شروع کرد به انجام دادن. در اون مقطع زمانی از من نپرسید، اما واکنش و احساس درونی من این بود که در هر صورت تصمیمیه که گرفته شده، چون در اون مقطع زمانی خیلی دور میدیدم که این اتفاق بیفته و اگر هم میخواستم، کلا موافق نبودم، ولی اگر هم میخواستم مخالفتی بکنم میدونستم که هیچ فایده نداره و کاری که همسرم بخواد رو تصمیم گرفته انجام میده. من واگذار کردم به گذشت زمان، هیچ واکنشی نشون ندادم تا اینکه کارا درست شد و به ما گفتن که میتونیم بلندت بشیم. در اون مقطع شوهر من برای اینکه با کار وارد اینجا بشه، یک برای پستاک پذیرش شد و آمد اینجا. اما وقتی که داشتیم میومدیم اینجا، گفت خب من پستاک شروع کار، میرم اونجا دنبال کار تخصصی میگردم و معتقد بود که خیلی تصمیم خوبی هست گرفته و برای موندن و اقامت دائم این تصمیم رو گرفت.
من شما رشته تحصیلیتون چی هست؟
من رشته تحصیلیم ساینسز هستش و شوهرم هم همینطور، هر دوتامون تو کار بیولوژی هستیم. و وقتی که آمد اینجا شروع کرد و تمام شد دوره پستاک و از طرفی دید کارشو داره توی ایران از دست میده، گفتش که خب حالا من میخوام برگردم ایران و ما فقط پاسمون رو بگیریم و برگردیم ایران. اما مسئله‌ای که الان پیش آمده اینه که من اولا اینکه دخترم 3 سال دبیرستانش رو الان کلاس 10 هستش، از کلاس 7 اینجا بود، کاملا خب فضا براش عوض شده، زبان از درس ایران دور افتاده. مسئله بعدی که پیش اومده، خود من فکر میکنم که برگشت کار صحیحی نیستش، هم به دلیل، بازم میگم، ویژگی‌های روحی خودم که علی‌رغم اینکه با موافقت نیومدم، اگه بگم مخالفت نه ولی با موافقتم نیومدم، بعد از مدتی واقعا احساس میکنم برگشتم به ایران و قرار گرفتن تو محیطی که خیلی از نظر روحی با در شرایط فعلیش فاصله دارم، چون محیط کار اونجا رو من تجربه کردم. من واقعا الان هر جور با خودم فکر میکنم میبینم که برام خیلی سخته، برای بچه‌ام خیلی سخته، شرایط برای برگشت شرایط آسونی نیست. ولی همسرم هم مانع این نیست که ما بمونیم، میگه شما بمونین و من در رفت و آمد خواهم بود. اما الانم دو مرتبه وقتی برگشت در تابستون برگشت اینجا، برای شرایط کار خوبی پیش اومد. من از این ناراحتم و عصبانیتم که الان از شما میخوام کمک بگیرم در فهم موضوع، برای این هستش که ایشون کارش کار خوبی است، ولی میگه من با این کار اونقدر که تو ایران با کارم ارتباط برقرار کردم نمیتونم ارتباط برقرار کنم، خیلی خوشحال نیستم، برای همین شما رو میذارم اینجا و برمیگردم، در رفت و آمد خواهم بود. این یک مقداری آقای دکتر مسئله که برای من ایجاد کرده یک عصبانیت خیلی بد هست، از اینکه احساس میکنم خیلی فقط برای شخص خودش داره تصمیم میگیره و در نظر نمیگیره حداقل دو سال دیگه بچه من اینجا درسش تموم میشه و خیلی بده توی این زمان برگردوندن بچه‌ای که اینقدر خوب داره اینجا درس میخونه و تلاش میکنه و اصلا دوست نداره برگرده، و منی که توی این مدت بالاخره با هر شرایطی بود تو محیط سعی کردم خودم آداپته کنم و دارم کارم رو انجام میدم و برگشت واقعا تو شرایط فعلی ایران حداقل که انشالله به قول شما بهتر بشه اون وقت خودم برمیگرده، ولی واقعا سخته برام. این یه عصبانیت خیلی آزاردهنده ای رو توی من ایجاد کرده که نظر روانی تحت فشارم، واقعا نمیدونم قبول کنم برگردم یا بمونم، اگر بمونم با این حال بدم چه کار کنم.
ببینید عزیز، ما تو دنیای هستیم که آدمایی که به هر حال یه مرحله ای از رشد رو و تا حدودی نزدیک به بلوغ اجتماعی و عمومی و عقلی و احساسی و عاطفی رو پیدا می کنند، مهمترین اصلی که در اینجا خودشو نشون میده مسئله آزادی و حق انتخاب و گزینشه، و اگر این اتفاق نیفته، حتی اگر شرایط مناسب باشه، یه مقدار مطالعات نشون میده که ما به تدریج از خودمون و اون آدم متنفر میشیم و در نتیجه این احساس زندانی بودن کار رسونده. این احساس زندانی بودن برای آدمی که زندانی تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی و گذشته و مذهب و اینا هست اصلا معنی نداره. ای بسا بسیار از اوقات اون زندان رو به آزادی ترجیح میدن، علتش هم نگاه بسته ایست که به خودشون و دیگران دارن. ولی وقتی دوتا آدمی رو من میبینم به گونه ای که شما داری توصیف میکنید، به این نتیجه میرسم که ماجرای خشم شما در حقیقت یک نوع استرابیست که از تنفر میاد و از اینکه تمام مدت یه جوری خودتون رو مجبور و محکوم میدیدید، و حالا هم ایشون شما رو در شرایطی قرار میده که هم احساس عدم امنیت شما کمون از استرابتون میاد اینجا برانگیخته میشه و هم گرفتاری های دیگه. و خب مادام که در ایران بودید به دلیل قوانین و شرایط اون محیط و نوع حرفایی که میزنید خیلی جایی برای مخالفت و یا احتمالاً رفتن به راه خودتون نداشتید، ولی حالا که اینجا آمدید خب این موضوع و ماجرا یه مقدار تغییر پیدا کرد. برای اول میخوام به شما بگم که خیلی عادی است، یعنی به نظر من شما یک خشم فرو خورده کهنه رو حالا جرأتش رو پیدا کردید که به این در حقیقت قده نیشتری بزنید و اون زده بیرون. یعنی مسئله جدی تر از این است. یعنی میرسم به موضوع ماندن یا رفتنتون، ولی اول دلم میخواد توجهتون رو به این نکته جلب کنم که من در شما یه مقدار انفجار میبینم و اون میتونه کاملا برای خودتون، همسرتون، فرزندتون خطرناک باشه. یعنی باید بدونید که قرار نبوده اینجوری باشه. یعنی من از اون عدم ابراز عقیده و نظرتون اصلا خوشحال نبودم. انسان میتونه مخالفتش رو اعلام کنه ولی بعدن به دلیل اینکه یا فکر میکنه درسته یا چاره ای نداره در اون مسیر حرکت کنه، ولی من همیشه باید مخالفتم بگم. یعنی شما به من بگید میای این کارو بکنی، میگم دوست ندارم ولی دارم باهاتون میام، چون میخوام تکلیفمو با خودم روشن کنم که بعد بگم خب من اعلان کردم که دوست ندارم ولی حالا که دارم میگم دارم با شما میام، پس به هر حال نوعی انتخابی است که کردم و حتی مسئولیتش متوجه خود من میشه، تا اینکه روزی که به خودم نیارم به دلیل ترسی که از اشکال و اختلاف دارم از خودم و شما دیر یا زود بدم میاد. یعنی این رو امروز میدونیم، یعنی یه آدمایی در حد و سطح شما قرار نبود اینقدر ساکت و بی‌تفاوت و بی‌طرف بشن، برای که این همون حالت پسیو اگریسیو، یعنی در حقیقت منفعل پرخاشگره که با گذشت زمان انفجار رو موجب میشه. پس این مورد اول. اما در خصوص اینکه بمانید و برید باید با هم صحبت کنیم. فقط شما، ما پیام ها رو میشنویم، شما برمیگردیم. اگر تو این زمینه قبل از مسئله ماندن و رفتن صحبتی دارید بفرمایید، بعدش صحبتمون رو با هم ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنون آقای دکتر، حتما. متشکرم.
شنگان عجبن با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
خاطرات کمرن هاوس دوباره تکرار می شود. تالار بین المللی شعله در سانتا مونیکا تقدیم می کند. بهزاد.
لیلا در با کن منو، پشت در با کن منو، این چه در با کردنه، این زنت بال منه، این زنت بال منه.
همین شنبه بهزاد در فلیم اینترنشنال، تالار جدید شعله در سانتا مونیکا، با موزیک زنده و مولتی چنل انترتینمنت، با دکوراسیون مدرن و بی‌نظیر و با استانداردهای بین‌المللی برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما آماده می‌باشد. تالار شعله در 11330 سانتا مونیکا بولوار، سه بلاک غرب بزرگراه 405، با پارکینگ رایگان. 310-444-2045.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو تقدیم می کند. جمعه و شنبه همین هفته دو شب استثنایی با هنرمند دوست داشتنی امید.
اگه دنیامو بخوای تنها نمیدم، خواب شبانو بخوای تنها نمیدم، آسمونمو بخوای
تنها. امید جمعه و شنبه همین هفته در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. 858-278-7770. 858-278-7770.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر و ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم، همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465، عضو سفرشت ایرانیان.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، در ارتباط با تحلیلی که کردین خیلی برام جالبه، دقیقا اینی که میفرمایید درسته، ولی خیلی بده این ناتوانی که پشتش نادانی هستش، خیلی بده. من میدونم شما نه نیازی داری نه خوشتون میاد تعریف کردن از شما رو، ولی واقعا این سه سال حداقل چیزی که برای من داشت آشنایی با برنامه هاتون بود و صحبتاتون. من خیلی بزرگ شدم، امروز میفهمم خودم که چقدر بده این، بد بوده این اصل عملای من و این پذیرش من و تسلیم شدن من. اما و فرقم کردم، تغییر کردم خیلی، اما اون اتفاقی بود که گذشت و اون حسی بود که من در اون زمان داشتم.
متوجه. شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم هست.
همسرتون چند سالشونه؟
43 سالشون هست.
حالا پرسش من از شما اینه که اگر بخواید زندگی زناشوییتون رو و رابطتون رو توصیف کنید واقعا یا یه نمره‌ای بهش بدید، کجا قرار گرفته؟ در حدی که دلتون میخواد، ولی برمیگردیم، فقط میتونه کوتاه هم باشه چون من موضوعمون الان این نیست.
حتما من خیلی خلاصه خدمتتون میگم آقای دکتر. من زود ازدواج کردم زمانی که 20 سالم بود و ایشون 23 سالشون بود. ما با هم خیلی متفاوت هستیم، اما و این تفاوت از اول شاید اینقدر متفاوت نبودیم، ولی این تفاوت در طی زمان خیلی بیشتر شد و ایشون یه آدمی هست با اعتقادات مذهبی. من باورای مذهبی رو تا حدودی دارم، ولی یاد گرفتم که تحلیل کنم و فکر کنم و این باعث شده که ما یه مقداری از همدیگه فاصلمون زیاد باشه. اگه بین 1 تا 10 بخوام نمره بدم، شاید 6 بیشتر ندم نمره رو به زندگیم.
خب حالا هنوز در این حدش خوبه. حالا به من بگید ایشون فکر میکنید واقعا دلشون میخواد شما و دخترتون برگردید، یا ترجیحشون به دو دلیل، یکی این که ذره آزادی عمل داشته باشن، برای این که به هر حال مردا برخی از اوقات فکر میکنن از ازدواج اگر بیان بیرون آزادترن، که واقعیت نداره، بعدا متوجه میشن چنین نیست. دوم شاید دودلی از این که نتونن یا نخوان در ایران بمونن، فکر برگشت رو دارن، پس بنابراین چرا شماها رو به هم بریزن یا مخالفت شما رو برانگیزن. و شاید سومی هم باشه، فکر میکنن حالا در اینجا خیلی زورشون مانند ایران زیاد نیست، پس بنابراین باید یه جوری به هر حال چون نگاه و نظر شما رو میدونن پس باهاتون کنار بیان، و به همین جاست که پیشنهاد من برم شما بمونید رو کردن. فکر میکنید ایشون واقعا ترجیحشون چیه؟ دلشون چی میخواد؟
آقای دکتر، من احساسم اینه که ترجیحش اینه که ما اینجا بمونیم و خودش در رفت و آمد باشه، به دلیل اینکه شرایط اینجا رو خودش میدونه برای بچه من، برای بچه‌مون بهتر هستش و برگشت به ایران امکان داره که از نظر روحی و درسی و همه جوره برای به خصوص دخترم و از طرفی برای من که خیلی نگرانه از من همیشه، چون من نمیتونستم توی محیط کارم هر حرف و هر چیزی رو برخلاف اون چه که میدونستم درست انجام بدم. به خصوص سالای اخیر من یه مقداری خیلی آدم محافظه کاری همیشه از من احساس خطر میکنه که مبادا حرف زدن من کار دستمون بده، نمیدونم همش به من توصیه میکنه اظهار نظر نکن، حرف نزن، به خصوص راجع به مسائل سیاسی. حالا من آدم سیاسی نیستم، ولی بالاخره خیلی هم نمیتونم واقعا دروغ رو تحمل بکنم. من فکر میکنم در مجموع به این دلایلی که خدمتتون گفتم و اینکه خب من اینجا کار، نه اینکه بگم کار خوب، بالاخره کار تو کار ریسرچ هستم، اما میتونیم زندگیمونو اداره کنیم، ترجیح میده که من و بچه‌م اینجا بمونیم و اون در رفت آمد باشه.
منم ببینید عزیز، البته میدونید من تعریفم از ازدواج یه مقداری برمیگرده به زیر یه سقف بودن، و همینقدر که سقف ها متفاوت میشه منو نگران میکنه. ولی با توجه به سابقه در حقیقت 20 ساله ازدواج شما و اینکه تیپ روانی شما و ایشون رو میدونم و حدس میتونم بذارم چگونه است، من فکر میکنم و اینکه دخترتون اگر اصلا دلش نمیخواد برگرده و ترجیح میده حداقل تا دیپلمش اینجا باشه تا تصمیمات بعدی رو بگیرید، من دلیلی برای رفتنتون نمیبینم. و ایشون هم احتمالاً اگر برن اونجا و یه ذهنیت خاصی یا برنامه ویژه‌ای نداشته باشن که بعید میدونم، احتمالاً با توجه به شرایط دگرگون شده ایران که با سرعت بیشتری هم در یه مسیر دیگری احتمالاً قرار خواهد گرفت، امکان برگشتنشون هست. بنابراین میتونه این فاصله کوتاه مدت باشه یا حد حالا دیگه حد اکثرش در این 2-3 سالی است که دخترتون کار دبیرستانش رو به آخر برسونه. البته معناش این نیست که معمولا بعد شماها آزادی عمل بیشتری داشته باشید، ولی به هر حال از یه مرحله آب و گل به اصطلاح گذشته و یه کمی جای نگرانی داره. این که من فکر میکنم حالا که ایشون ترجیحشون ماندنه، حالا که شما دلتون اصلا میخواد بمونید، حالا که شما حتی ترجیح میدید همسرتون بمونه ولی ایشون دلش نمیخواد، حالا که دخترتون دلش میخواد اونجا باشه، جایی نداره که فعلا این تصمیم نسبتاً درست نه کاملاً درست رو انتخاب کنید. شما بمونید و ایشون برگردن.
مرسی آقای دکتر، خیلی ازتون ممنون. مثل همیشه واقعا صحبتتون آرامش بخش و منو خیلی مطمئن میکنه. خیلی ازتون ممنون، از این همه خوبیتون ممنون آقای دکتر.
لطفای برادرتون، آرزوی بهترین کار دارم.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا حافظشون.
رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام.
آره فقط لطف کنیم بلندتر صحبت کنین عزیز، در خدمتتونم جان.
بله حتما. سوال من در مورد مشکلی دارم که روی کل زندگی من تاثیر گذاشته. مشکل من اینه که من صبح که از خواب بلند میشم تا اینکه از تخت خوابم بیام بیرون حدودا 1 ساعت 2 ساعت حتی تا 3 ساعت طول میکشه. من دنبال این توی اینترنت گشتم و چیزی که پیدا کردم به ربط میدادم به کسی که مشکل افسردگی صبحگاهی داشته باشه. من میخواستم بدونم اطلاعاتم در این زمینه خیلی کمه، میخواستم از اطلاعات گسترده شما استفاده
کنم. خواهش کنم. ببین عزیز، البته حالا این اصطلاح افسردگی صبحگاهی به هر حال یه ذره سلیقه‌ای است، ولی معمولا دلیلش افسردگی است همراه با عدم تمایل به درگیر شدن در آنچه که وظیفه یا مسئولیت ماست و ضمناً احتمال یه مقدار هم تنبلی که متفاوت با افسردگی و هم تخیلی و رویایی بودن رو هم داری. حالا شما چند سالتون عزیز؟
27 سالمه.
خب از کجا تلفن میکنید؟ اروپایید، امریکایید؟
من از آلمان زنگ میزنم.
اوکی.
من از آلمان زنگ میزنم و مسترم هم داره تمام.
در چه رشته ای؟
من کارم میکنم.
در چه رشته ای عزیز؟
من مهندسی هوافضا خوندم.
اون وقت شما چه مدتی است در آلمان؟
من ایران مکانیک خوندم، اینجا هوافضا.
چه مدتی است که در امریکا در آلمان هستی؟
من 3 سال توی آلمان هستم.
خب تنها هستید یا با خانواده اید؟
بله من تنها هستم.
هدفتون
از من اینجوری از ایران از خانواده‌ام یه جورایی اومدم بیرون چون نمیخواستم با خانواده‌ام زندگی کنم.
خب یعنی در حقیقت یه نوع
بچگی خیلی خوبی نداشتم، میخواستم بیام بیرون از خانواده.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یک برادر بزرگتر، 4 سال بزرگتر از خودم دارم.
ایشون ازدواج کرده یا نه؟
بله ایشون ازدواج کرده.
اون وقت شما کس خاصی قبل از این که به آلمان بیای تو زندگیتون بود که به خاطر اون هم کشم؟
نه اصلا.
شما اصولا در چارچوب رابطه و اینها چه وضعیتی داشتید یا ازدواج چگونه به موضوع فکر میکنید؟
من تا حالا ازدواج نکردم، تو زندگی فقط یک رابطه داشتم، فردی بود لبنانی. ما حدودا 2.5 سال تو رابطه بودیم، ولی این رابطه بسیار رابطه بدی بود. وقتی که من اومدم، یعنی در واقع تنهایی من باعث شد که به این مرد من رو بیارم. 2.5 سال توی رابطه بودم و این رابطه رو من 3 بار قطع کردم و هر 3 بار توسط ایشون برگشته میشد و دیگه آخرین بار دیگه کار به زنگ دادن به پلیس و اینا کش بشد.
خب شما که تو ایران هیچ رابطه ای به صورت جدی نداشتید، واقعا مسئله تنهاییتون بود یا یه نوعی آزار و آسیب خودتون؟ چون یه زمینه ای از حرفاتون برای خودآزاری هست. چقدر خودتون رو آزار میدید و اذیت میکنید؟
اگه فرض کنیم که فکر و خیالم اینطور آزار میشه، من زیاد فکر میکنم و زیاد فکر من اذیت میکنم.
پیش وقت مسئله خودکشی برای
خودتون نه
جان؟
خودکشی نکردم تا حالا.
من نه، فکرش به ذهنتون اومد؟
فکرش میام آزار نده. فکرش اومده، تا پای عمل هم یک بار رفته، ولی چون برادرم جانم خودکشی کرده و میدونم چجوری برمیگرده کردم، ولی راستش
بخواهی جرعتش
نکردم که ادامه بدم.
جرعت نمیخواد عزیز. خوشحالم که عاقلانه باش برخوری. داستان برادر چی بود عزیز؟
من برادرم، ایشون هم از خودگی شدید.
ببینید عزیز،
من برادرم توی خانواده خیلی خوب رشد نکردیم.
یعنی مقصودتون از خانواده رابطه پدر مادر بوده یا برخور پدر مادر با شما؟
پدر مادرم فیزیکی و همچنین صحبت کردن هنوز که هنوزه، بعد از کنم 32 سالی که با هم ازدواج کردم، ولی هنوز هم با هم دیگه رابطهشون در همین حده که زیاد جالب میشنی. شخصا نمیتونم بیشتر از نیم ساعتی جمع خانواده بشونم، اذیت میشه.
ببین عزیز، شما دختر باهوشی هستی و هیچ دلیلی نداره که در این اصطلاح رو میگم، امیدوارم اذیت نشی، در لجنزار کودکیت بخوای بمونی. یعنی من فکر میکنم ما در دنیایی هستیم که جهان این چنین بسته ای نیست که دوربر تو رو بسته باشن و تو مجبور و محکوم باشی که تا آخر عمر در اون لجنزار زندگی کنی. تو توان اینو داری که بیرون بیای، یه شستشویی به خودت بدی و راه زندگی تو انتخاب کنی و آنچه که بر تو گذشته و احتمال داره زمینه های ارثی هم داشته باشه، گرچه برخی از اوقات اگر رابطه پدر مادر خیلی سخت و سنگین باشه بچه ها میتونن گرفتار بشن، ولی اهم از این که مایه و زمینه ارثی در خانواده پدری و مادری بوده یا نبوده، این حالی که تو توصیف میکنی و اشاره که برادر و یه مقدار مسئله مربوط به خودت و بدن، انتخاب غلطت که نوعی انتخاب مبتنی بر آزار بوده که در اونجا باز پاشدی رفتی، حالا رفتی آلمان به جایی که کسی رو پیدا کنی که یه مقدار آزادی و آزادگی اروپایی رو داشته باشه، باز رفتی سراغ یه خاورمیانه‌ای که یه مقدار زیادی باز همچنان نگاه بیشترشون در مسیر کنترل و انتخاب و تصمیم گیری برای دیگران هست و به همین جهت است که خب یک کمی روابط نامناسبی بوده، ولی به جایی که موجب رشد تو بشه ای بسا اینجا اونجا شاخ و پر و بال تو رو هم یه ذره شکسته. آنچه که داری عزیز به نظر من مایه خفیف افسردگی است یا شدید افسردگی، فرقی حالا نمی کنه. و شاید اگر یه ذره زمینه های ارثی بوده به ویژه از جانب خانواده پدری و مادری که شاید همون هم دلیلی برای اختلافاتشون بوده، برای این مدت 6 ماهی 9 ماهی دارو رو احتیاج داری برای که اون تعادل.
وقتی آقای دکتر وسط صحبتتون، من راستش رو بخوام با یه خانم مشاورینی سایکولوژیستی مشورت کردم. ایشون با یک داروی گیاهی که ولی مانیفکتور میشد یعنی توی آلمان ساخته میشد شروع کردم و بعد از یک ماه جواب نداد و ایشون به من یه داروی به نام اوپی پراموز، نمیدونم درست میخونمش یا نه، به من از این دارو دادن و این دارو اصلا تأثیری به من نداره و ایشون میگن که من دوز بالای دارویی نمیتونم به تو بدم، بیشتر از این همین قدره.
نه خب معلومه ایشون روان پزشک نیست عزیز. نه ایشون پزشک نیست، به نظر من بهتره. یعنی در امریکا اصلا تقریبا میشه گفت این کار غیر قانونی است، برای که شما پزشک نیستید قرار نیست تجویز دارویی بکنید، پس موضوع منتفی است. به نظر من شما احتیاج به روان پزشک دارید. داروهایی از این قبیل که در حد نوعی آزاد هست و این افراد هم توصیه میکنن، به نظر من در حالی که برخی از اوقات مفیده، مادام که در چارچوب دقیق پزشکی خودش قرار نگیره، اونم موارد یه مقدار سخت و سنگینی مانند تو عزیز درست نیست. من جای تو باشم به یه روان پزشک مراجعه میکنم که دارو رو برای مدتی داشته باشم، ولی کار روان درمانی رو اگر با اون خانم راحت و آسوده هستی میتونی ادامه بدی. یعنی دو تا جنبه رو باید داشت. یعنی افسردگی عزیز با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه، با روان درمانی تنها خیلی از اوقات میشه، ولی وقتی موارد شدیده و به نظر من تو سن و سالی هستی که حیفته که بیفتی و بشکنی، من فکر میکنم دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخوای عزیز و بعدم بیرون میتونی بیای. یعنی من چون نگاه ذهنی و استدلالی تو رو میبینم بیش از اونی که تو خودت بخوای بمونی، تو رو نگه داشتن و در نتیجه اگر خودت رو از قید و بند یه مقدار بیولوژی ناشی از حالا یا ارثی یا کودکی آزاد بکنی، میتونی پر پرواز خودت رو داشته باشی و زندگی تو بکنی عزیز، مخصوصا حالا که حتی دست به این جرأت و شجاعت زدی که بیرون آمدی میتونی این کار رو بکنی. من فکر کنم تشخیص که خودت هم دادی یا من هم باش مطمئن هستم افسردگی است، یعنی بیش از هر چیز دیگه. حالا چیزای دیگه، اختلالات شخصیتی، مسائل دیگه ای باشه نمیدونم، به همین جاست که اگر تو این زمینه یه مقدار مطالعه کنی بد نیست. من سی دی برای اولا ترس و استراب و وحشت دارم چون از اونجا شروع میشه، بعدش هم افسردگی برای خشم و عصبانیت و استرس. اگر بتونی اینا رو داشته باشی میتونی بشنوی یا ببینی، چون هم به صورت سی دی هم دی وی دی. یعنی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس روی هم 28 ساعتن و یه حد اقلایی رو به تو میتونه نشون بده که هم بتونی پرسشت رو بهتر ترک کنی، هم حال خودت رو بیشتر بفهمی، هم جواب رو بگیری. ولی لطفاً به این حرف من توجه کن، مشکل و مسئله‌ای که تو داری کاملاً شناخته شده است، کاملاً قابل معالجه است و کاملاً امکان خلاصی و راهایی رو داری و باورم کن ماجرای تو همون ماجرای لجنزاری است که به تو گفتم عزیز. میتونی بیای بیرون یه دوشی بگیری، ترتمیز بشی، گویی اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. برای اینکه مواردی از این قبیل رو من صدها، حتی میتونم بگم هزاران مورد داشتم که اصلا آزاد شدند و رفتن و حیفت عزیز، بی خودی هم با خودت و اینا ور نرو و یه کمی هم به هر حال اون جنبه خیالی تو اگر یه مقدار تو کارت بگذاری، اگر توی زمینه‌های شاید ادبی و هنری به کارش بگیری یا حداقل خودت رو با اونا آشنا کنی، بتونه کمکت کنه و آزادت کنه. ولی من نگرانت نیستم اگر حاضر باشی اون قدم‌ها رو برداری.
خب
حالا پس اگر این هست بذار ازت یه خواهشی بکنم عزیز، چون ما پیام ها رسیدی بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر راست و بانز شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می دهند و دندان ها کاملا طبیعی، توجه کنید، کاملا طبیعی به نظر می رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان عضو 38 ایرانیان.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلی لا گروپ. موضوع گزارش حقوقی در رابطه با کیسی است که دفتر ما بر علیه خانم انجلینا جولی داره. همونجوری که دوستان از برنامه‌های قبلی اطلاع دارن، لافرم ما رو حدود 3 ماه پیش استخدام کردن به خاطر اینکه موکل ما ادعا میکنه که آقای جیمز برداک ادعا میکنه که یه فیلمی که خانم انجلینا جولی هم نوشتن، هم کارگردانی کردن، هم تهیه کردن با کمک دیگران به نام In the Land of Blood and Honey که دسامبر پیش به اکران رفت در آمریکا، بر اساس کتاب ایشون تهیه شده بدون اینکه از ایشون اجازه گرفته شده باشه و در نتیجه کپی رایت آقای جیمز برداک موکل ما به وسیله این فیلمی که خانم جولی و استودیوشون درست کردن نقض شده. این به خاطر کپی رایت وایلیشن ما الان سو کردیم خانم جولی و استودیوشون رو بعد این کیس الان در جریان هستش. علتی که من این موضوع در این برنامه مطرح می‌کنم اینکه یک شنبه پیش من مهمون یک برنامه رادیویی محلی آمریکایی بودم که در سان دیگو واقع است، این اسکار رادیویی، و اینا هفته یک برنامه دارن، در یک ساعت برنامه دارن در رابطه با Lawyer in Blue Jeans که این برنامه موضوعی حقوقی روز رو مطرح میکنه و از وکلای مطرح محله در محلی دعوت میکنه که شرکت کنن و سوالات شنوندگان رو پاسخ بدن. و وقتی من در این برنامه شرکت کردم، تجربه این بود که بیشتر سوالاتی که هم مجری برنامه هم کسایی که زنگ میزدن داشتن در رابطه با این کیس بود که میخواستن بدونن که این کیس از چه مرحله ایه، ما چه برنامه داریم و غیره و غیره. و این جالب اینه که بدون اینکه من اطلاعی بهشون بدم در این برنامه، خود شنوندگان اطلاعات لازم رو از طریق جراید به دست آورده بودن که لافرم ما الان اینوالو هستش. در صورت جلسه اول دادگاه در این جمعه نهم نوامبر تشکیل میشه. این اولین جلسه دادگاه با حضور وکلا و قاضی هست و این یه برنامه قاضی به ما میده که کیس رو از الان تا آخر محاکمه به ما مشخص میکنه که کی هستش. و اونجوری که ما شنیدیم خانم انجلینا جولی هم ممکنه در این برنامه شرکت بکنن. همچنین گفتم این موضوع در رابطه با کاپی رایت هستش و موکل ما آقای جیمز برداک که خودشون در کرواسی هستن ادعای خسارت کردن که کاپی رایت ایشون به وسیله این فیلم خانم جولی نقض شده. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در رابطه بخواید میتونید به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com یا adlilagroup.com، که اونجا مقالات جالبی هم در رابطه با ساده و کوتاه در رابطه با کاپی رایت برای شما انتخاب کردیم که فکر کنم مورد توجهتون قرار بگیره. در ضمن این برنامه‌های رادیویی که هفته‌ای 3 بار هستش به مدت 3 دقیقه کدوم در اتاق مطبوعاتی یا پرس روم وبسایت ما قابل دسترس است. و نهایتا دوستان عزیز، یادتون نره که روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر من تلویزیون ماهواره ITN برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر، سوال من در مورد مادرم بود. من با این که به نظر میسه رابطه خیلی خوبی با مادرم دارم، ولی واقعیتش اینه که هر چیزی که ناراحت کننده برای ایشون باشه من بیان نمیکنم. چون مادر من منو توی پدرم که خواهرشون توی هر کسی که توی زندگیشون میخوان داشته باشن و ندارن جایگزین کردن. و این حس وابستگی رو من میتونم احساس کنم. خب من اینو میتونم احساس کنم.
خب این احساس خیلی بدی عزیز، برای که پدر و مادر ما باید پدر مادر ما بمونن. اون زمانی کار خراب میشه که ما تبدیل بشیم به دوستشون یا شوهرشون یا زنشون، و اون وقت کار خراب عزیز، یعنی اون آسیبا شدید و سنگینه و اتفاقا یه دلیلی برای
گرفتن من یا به خودشون
بیشتر به شما. ببین عزیز،
من
بگو عزیز، بگو عزیز، بگو.
من مشکلم پایشون نمیدونم ترخیر بکنم، چون من بسیار از دستشون عصبانی میشم، از حرفاشون بسیار عصبانی میکنه، ولی در این حال از یه حس ترحمی هم دارم، چون ایشون هم زندگی خوبی نداشت، ایشون هم زندگی خیلی نرمالی نداشت، برای همین میتونم درکش کنم، ولی منو بسیار عصبانی میکنه و من این عصبانیت هم تو خودم ذخیره میگم، تو خودم میگم و بروزش میگم و من از این موضوع دیگه خسته شدم.
نه ببینید عزیز، البته شاید شرایط شما خیلی نزدیک به این ماجرا نباشه، ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، پدر و مادر من و شما باید همیشه فقط پدر مادر بمونه. حتی قرار اونا دوست ما باشن، یعنی من قرار به عنوان فرزند پدر و مادرم رو دوست خودم بدونم، ولی ما هرگز قرار نیست دوست پدر و مادرمون باشیم. یعنی اونا نمیتونن برای ما درد دل کنن، اونا نمیتونن مسائلشون رو مطرح کنن، اونا نمیتونن ما رو به عنوان زن یا شوهرشون بگیرن یا به عنوان پدر و مادرشون بگیرن. برای که کاری که سالها در امریکا با مشکل روبرو بودیم بود که میدیدن دخترانی هستن که تمام علائمی رو که برای دختری که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته به وسیله عزیزان و نزدیکان یا به ویژه پدرش رو دارن، ولی وقتی هرچه کودکی اونها رو نگاه میکردن چیزی پیدا نمیکردن، بعدن متوجه شد اینا کسانی بودن که دوست پدر و مادر بودن، و بنابراین یه ترمی درست شد به اسم نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که اصلا جنبه فیزیکی و بدنی نداره، بلکه زمینه روانی داره. بنابراین حال شما برای شما بسیار خطرناکه. استدلالی که شما میکنید استدلال درستی نیست عزیز. من همیشه روی این خط برنامه رادیو به چند چیز توجه دوستان رو جلب کردم. یکی این که واقعیت رو، یعنی آنچه هست رو، با علیت یا کازالیتی نباید اشتباه کرد. واقعیت واقعیت، علیت علیت. من بارها شده با پسر و دخترای روبرو شدم که البته حالا نوع اغراق آمیزش رو میگم، که گفتم چرا میخوای با این پسر و دختری که فرض کن معتاد هست، زندانم بوده، اخلاق بدی هم داره، مثلا درسم نخونده، کارم نمیکنه، ازدواج کنی؟ پاسخش این بوده که شما نگاه کنید به زندگی این آدم، پدری داشته بیمار، مادری داشته معتاد، خب شما چه انتظار دارید؟ بله حرف درسته، علت اون پدر بیمار و مادر معتاد میتونه فرزند این چنین گرفتار باشه، ولی اون علیت تعیین کننده واقعیت نیست. واقعیت این است که همکنون این آدم به درد هیچ کس نمیخوره از جمله تو. ما قرار نیست به خاطر اینکه یک کسی رنج کشیده بهش اجازه بدیم که ما رنج بده یا به خودش رنج بده. ماجرا یک کسی رنج کشیده، کمکش کنیم که رنج نکشه، ولی قرار نیست اون ما رنج بده. شما اگر مادر شما کسی است که خودش یک قربانیه و در نتیجه شما رو هم داره قربانی میکنه، این توجیهی نداره که چون تو قربانی هستی حق قربانی کردن من رو داری، چون به تو چاقو زدم تو هم میتونی من چاقو کارت بزنی. پس بنابراین دست از این بازی بردارید. قصه دوم ترحم شما یک نوع در حقیقت حالت، تعجب نکنید، از یک طرف حتی خدازاری و حتی حالتهای دیگر آزاری است، برای اینکه وقتی که او رو زبون و بدبخت و بیچاره میبینید، از یه طرف خودتون رو با او همانند میکنید و ایدنتیفای میکنید، و از جانب دیگه از دست او که عصبانی و ناراحت هستید، از اینکه رنجش رو میبینید ناآگاه احساس راحتی میکنید، و اینا همه خطرناکن عزیز. یعنی اگر من قرار بود برای شما بخوام یه تجویز بکنم، این بود که کمترین ارتباط رو داشته باشید و کمترین کوشش رو برای یافتن مسائل آزاردهنده تو زندگی ایشون بکنید، چرسه به خودتون. یعنی یه رابطه خیلی سطحی بدون که هیچ موضوعی به شما مرتبط نباشه. شما نمیتونید نقش دکتر ایشون رو یا رفیق ایشون رو و دوست ایشون رو یا پدر و مادرش رو بازی کنید، یا شوهری که نداره رو. اصلا این کار نکنید، شما رو از پا در میاره، مادر رو هم بیشتر از پادر میره. بله، حالا سوال من این است که بر اساس حرفای شما، ایشون که در آلمان کنار شما نیستن.
نه، ولی متاسفانه یا حالا اصولا مادر ایرانی اینطوری هست که اگه بهشون زنگ نزنین یا اگه زنگ بزنن بهشون و شما تلفن جواب ندین، 95% موردین رو شاید 2.5% تو راه بیمارستانین، 2.5% باطری موبایل خاموش.
نه خب نه نه شما نه عزیزم نه نه ببینید، خب مادر شما داره، ببینید باز شما رفتید یه بازی دیگر رو در آوردید. من یه آدمی هستم که وقتی شما راه میرید قلبم میگیره، شما که نمیتونید راه نرید به خاطر اینکه قلبم میگیره، من باید برم خودم معالجه کنم. آیم شد حرف شما، حرفتون به مادر این است که من هفته دو روز با شما صحبت بکنم یا هفته یک روز، اونم این ساعت تو زنگ میزنی یا من زنگ میزنم، تموم شد. شما که بدون تردید عزیز، شما وقتی میگم خطو بکشید دیگه جایی برای این بحثا نمونه. حرف این است که اگر موقعی دیگه زنگ زدی مطمئن باش جواب نمیدم. اتفاق بدی هم افتاده افتاده، آخرش اینه که موقعی خبر بد به من بدی، خب موقعی خبر خوش به من بدی، صبر کن سه روز دیگه. من کاری از اینجا نمیتونم بکنم. اگر من فهمیدم که پدرم یا یکی از عزیزان فرض کن سکته کرده یا تصادف کرده، من چیکار میخوام بکنم؟ که حالا با خبرش رو هر چه زودتر به گوش من برسونم. این بازی بی بازی. من هفته یه روز یا هفته دو روز با شما صحبت میکنم و اونجا هم دیدی که قبل از اینکه این حرفا رو بزنی به تو گفتم کاری که میکنی عزیز این است که اصلا درگیر موضوع نمیشی. یعنی اگر برگشت گفت که با خواهرم حرفم شده، میگی مادر من هیچ علاقه‌ای به شنیدن اختلاف تو با خاله ندارم، تموم شد رفت. برای اینکه شما به هم میریزی. ببین عزیز، تو زندگی خودت رو هم نمیتونی اداره کنی، تو روی یه پای شکسته، یه پاتو بریدن، یه پاتم شکسته است، حالا میگی دو نفرم بیاد روی دوش من سوار شین، من ببرمتون اینور اونور، اونم بریم بگردیم، شوخی داری؟ تو پاشدی رفتی آلمان، تو رفتی اونجا، از یه طرف خودتو گرفتار مادر کردی، از طرف دیگه گرفتار یه مرد احتمالا نامناسب. آخه من اصلا نمیفهم چی کار داری میکنی. خب سرتو به در و دیوار بزنی که راحت تره. چرا از اولی که اومدی هنوز تو همون دقایق اول نگرانی ما از جهت اینکه چگونه به دنیا نگاه میکنی و خطری که تو رو تهدید میکنه مطرح کردم؟ برای که بسیار مشخص این نوع زندگی عزیز، بیرون بیا، تو نه مسئول دیگرانی، نه مقصر تویی، نه گناهکاری. و بی خودی هم اون حرف نمیدم مادر ایرانی را، مادر ایرانی اگر کار درست میکنه بسیار خوب، اگر کار غلط میکنه ایرانی غیر امریکایی، غیر ایرانی آلمانی مزخرف و بی خوده، هر کی میخواد باشه. ما نیمانیم تو این دنیا که یه برچسب رو آدم ها بزنیم و بعد بر اساس برچسب خودمون و دیگران رو آزار بدیم. مثلا نمیفهم یعنی چی پدری و مادری. یعنی یه موجود مهربان، مواظب، مراقب، دلسوز، یار، راهنمای مفید، من نمیدونم، این یعنی مادر، این یعنی پدر. روزی که من این گونه نیستم که پدر و مادر دیگه نیستم. ولا چرا باید یه جایگاه و مقامی کسی داشت باشه؟ چرا به یه کسی یه حقوقی میدم برای که کاری میکنه؟ چرا به یه جراح پول میدم برای که جراحی میکنه؟ اگه قرار باشه به جای جراحی قتل بکنه، شما به قاتل هم همینقدر پول میدی چون چاقو دستشه؟ بنابراین اگر ذهنیت خودت رو از این وابستگی های بیمارگونه یه جامعه ایران دور نکنی، اگر بخوای به خودت نگو اونا به تو احساس گناه میدن، تو خودت احساس گناه میکنی. کسی نمیتونه به آدم احساس گناه بده. من به تو برگردم بگم تو چرا جوونی، من نیستم، من احساس بدی میکنم، تو باید بگی من احساس گناه میکنم. من به تو برگردم بگم تو آلمانی بلدی، من آلمانی بلد نیستم، از این بابت من ناراحتم، تو بگی من حالا احساس گناه میکنم. خب من بیمارم، من گرفتارم، احساس گناه تو قرار نیست بکنی، تو کاری نکردی. وقتی من مسئول و مقصر آزار و آسیب به کسی نیستم، به چه مناسبت احساس گناه بکنم؟ وقتی من کار بدی نکردم چرا گناهکارم؟ آخه این نظام ذهنی رو باید عوض کرد. علت اون افسردگی تو از این برداشت ها میاد. چرا امروز اگر 10 آدمی که مشکل افسردگی داره بره سراغ 10 روانشناس، 8 میگن ما اون نظام ذهنی و فکری تو رو باید عوض کنیم، این باورها و اعتقادات تو رو باید دگرگون کنیم، این جدول ترجیحات تو رو باید به هم بزنیم. برای که اینا مسئله تو هست. درست مثل این که تو بیا بگی من میخوام مثلا فرض کنید 1000 یورو در بیارم که 990 یورو شدم کفش فقط بخرم. و غذا چی؟ خب غذا که مهم نیست، مهم کفش پای آدمی که آدم راه میخواد باش بره. خب میشه اینجوری زندگی کرد عزیز؟ یعنی من حرفی که میخوام بزنم اینه که از این بازیای ایران و مادر ایرانی و نمیدونم دختر فرنگی و نمیدونم از اینا بیا بیرون، تموم شده این حرفا. ما با یه انسان روبرو هستیم که کار درستش درسته، کار غلطش هم غلط. ایرانی که کار غلط میکنه غلط است، ایرانی هم باشه، آلمانی که کار درست میکنه خوبه، آلمانی هم باشه. ما ملاکمون درست و غلط و خوب و بد کار هاست، ملاکمون که ایرانی و امریکایی نیست. برای ما قرار نیست که به گونه ای که 500 سال 5000 سال یه آدم بیمار نادان کمدان زندگی کردن زندگی کنیم. آخه شما کجای زندگیتون شبیه گذشته است؟ تلفنی که الان به من کردیم 2000 سال قبل بوده؟ اتومبیلی که زیر پای تو هست 3000 سال قبل بوده؟ دوایی که امروز به تو میدن که میتونن عمر تو رو دو برابر کنن که قبلا نبوده 600 سال قبل بوده؟ که حالا من و تو همچنان میخواییم آویزون 600 سال قبل و 6000 سال قبل بشیم؟ اصلا جایی برای این بحثا دیگه نیست، تموم شد عزیز. یعنی ما قرار از این زندانها از این بندها آزاد بشیم. به تو اومدی خودتو تازه از اونجا آزاد کردی اومدی بری یه زندان دیگه، از در یه زندان در اومدی افتادی توی زندان دیگه. نه، هفته یه روز دو روز با مادر صحبت میکنی، تاریخ مشخص، گزارشایی هم نمیدی، ای سرمام خوردی بهش نمیگی سرما خوردی که اون بهانه پیدا کنه که نگرانتم. برای که این بازیاست که مسئله آفرینه. احساس گناه هم وقتی بکن که احتمالا فکر میکنی کار بدی کردی، و کار بدم ملاکش یه ملاک عمومی اجتماعی انسانی، ملاکش که نظر و قضاوت دیگری نیست. بعدم خودتو که میگی که حرفا رو اینجوری میزنی مادر تو رو ناراحت میکنه، بعد احساس ترحم میکنی. خب این احساس ترحم که خودش یه نوع آسیب به خودت و او هر دو هست. نه ببین، اینا مسئله توی عزیز. به نظر من خودتو در یه تارنکبوتی گیر انداختی که اصلا جایی نداره، یه دستی تکون بدی همه اینا رو پاره کردی و ریختی دور. به نظر من یه مقدار خودتو آشناتر کنی، یه مقدار مسئله استقلال و آزادی و خودکفایی تو خودتو قبول کنی. دختر 27 ساله تحصیل کرده هستی، تو اروپا زندگی میکنی، چرا ادا اطفارای آدمای 300 400 سال قبل بی سواد دنبال خر و گاو راه انداختی عزیز؟ این افکار مال اون زمان هاست، به من و تو چه ارتباطی داره؟ برامه این مواظب خودت باش، خوشحال شدم باید صحبت کرد. مرسی از خواهشون. شنگان رجمن یک دقیقه و نیمی من تا پیام هام دارم ازش استفاده کنم. کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن خواهم داشت با ورودیه $50. خوشبختی از دیدگاه علم 20 نوامبر 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانسی تحت عنوان حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو در روز یکشنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. نگاهی به موضوع حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و البته توجه به مسائل خاص کنونی ایران. یکشنبه 2 دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه در ایام کریسمس. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشید. با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
لا 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 دیگه بسته گل لاله.
It's about time. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان، فرهاد بشارتی، شهریار قنبری لایو این کانسرت شما را به آبی ترین جای دریای موسیقی جانانه میبرند.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن.
شب ترانه در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7th Theater. حادثه عاشقانه های ناب، شبی پر از آفتاب، شب ترانه از رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
کادر آگاه و با تجربه سولار لاجیک سیستمز می تواند با پیشرفته ترین سیستم های برقی سولار تا 60% از صورت حساب برق منزلتان را بدون هیچ گونه هزینه کاهش دهد. 818-992-1443.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی امریکایی اعلام می‌دارد. به شکرانه نعمت‌هایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرو و سریال برای روز شوگزاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 Ventura Boulevard, Woodland Hills. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012، 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
و
با عرض سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در پی پیروزی مجدد پرزیدنت اوباما برای دور دوم ریاست جمهوری آمریکا و با آغاز فصل جدید در عرصه سیاسی ایالات متحده، جامعه این کشور هم در حال تغییر است. در دو ایالت مین و مریلند برای اولین بار با رأی مستقیم مردم ازدواج همجنسگرایان قانونی شد. پیش از این 9 ایالت دیگر آمریکا حق ازدواج برای همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده بودند. یکی از نشانه‌های پذیرش بیشتر همجنسگرایان در جامعه آمریکا راهیابی تمی بالدوین به مجلس سنا است و این برای اولین بار است که در تاریخ ایالات متحده یک زن همجنسگرا نماینده سنا شد. یک مورد تاریخی دیگر حضور 20% زنان در مجلس سنا است که تعداد زنان در سنا تا به حال به این میزان نرسیده بود. برای اولین بار همچنین یک سناتور لاتین تبار در انتخابات سنای ایالت تکساس پیروز شد. تد کروز یک جمهوری خواه و از جنبش محافظه‌کار تی پارتی به شمار می‌رود. و در یک مورد استثنایی دیگر، فروش ماریجوانا برای استفاده تفریحی در دو ایالت واشنگتن و کلرادو مجاز شناخته شد و این در حالی است که استفاده از ماریجوانا صرفاً برای مقاصد پزشکی در 17 ایالت آمریکا مجاز است. در انتخابات روز گذشته چند پیشنهاد پروپوزیشن در کالیفرنیا از جمله پیشنهاد شماره 30 مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد که جری براون فرماندار کالیفرنیا آن را مورد حمایت کامل خود قرار داده بود، طی 4 سال آینده بر مالیات مصرف کنندگان در هر دلار 1/4 سنت اضافه می شود و در طی 7 سال نیز از کسانی که درآمد سالانه آنها بیش از 250 هزار دلار است مالیات بیشتری دریافت خواهد شد. این پیشنهاد برای کمک گسترده به مؤسسات آموزشی و مدارس کالیفرنیا است و اگر به تصویب نمی رسید ظرف چند هفته آینده تعداد زیادی از آموزگاران بیکار، بعضی از مؤسسات آموزشی تعطیل و بسیاری از مدارس ناچار بودند به روزهای تعطیل جهت رفع کمبود بودجه خود اضافه کنند. دولت محلی کالیفرنیا انتظار دارد با تصویب پیشنهاد شماره 36 میلیارد دلار برای هزینه‌های آموزشی دریافت کند. یک پیشنهاد دیگر در زمینه مسائل آموزشی با عنوان پیشنهاد شماره 38 که در آن صرفاً افزایش مالیات‌ها برای کمک به مدارس عمومی عنوان شده بود، توسط اکثریت مردم کالیفرنیا رد شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید.
با من اسماعیل دکتر.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ روزتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
یه سوالی داشتم در رابطه با خودم. عرضم به حضورتون که حالا نمیدونم یا ایراد یا خصوصیت اخلاقی مده، من نمیدونم. اینه که معمولاً تو حالا تو هر رابطه‌ای، چه شخصی خودم، چه خانوادگی، چه دوست باشتم، معمولا کسی من هیچ سوالی نمی کنم یا کسی رو قضاوت نمی کنم. اگر کسی خودش چیزی خواست به هم بگه یا اگر کسی کمکی ازم خواست یا اگر چیزی از دستم بر اومد، معمولا بهش میگم. ولی در ازاش اگر احساس کنم که خلاف اون رفتار خودم داره در قبال خودم انجام میشه، خیلی سریع دنبال یه راه فرار هم. یعنی حال و حوصله که بخوام بشینم حرفی بزنم و یا جرأتی بکنم و یا بخوام چیزی رو توضیح بدم، اصلا نمیدونم، ترجیح میدم رابطه نباشه تا اینکه بخوام بشینم در موردش حرفی بزنم.
نه سب کنی، نه نه جای دیگه. ببین عزیز، دو سه تا مطلب رو اشاره کردید، یک کمکی با هم متفاوتن. این که شما اگر یک کسی قضاوت نمی کنید. اگر مقصود از شما از قضاوت اینه که به این نتیجه برسید که آدم ها خوبن یا بد، درستن یا غلط،
همونجوری که هستن، اصلا همونجوری که هستن من قبولشون دارم. نمیخوام چیزی به خاطر من عوض بکنم، نمیخوام به خاطر خوشایند من کاری انجام بدم. من اگه کسی رو دوست دارم همونجوری که هست دوست دارم.
نه
یعنی دوست دارم که خاطر من تغییر بکنه و خودم دوست دارم به خاطر کسی تغییر بکنه.
خب آره، نه، برای که شما اون انتظاری که خودتون از دیگران دارید رو دارید منعکس میکنید. این چون ببینید دومیش هم برمیگرده به مسئله 3 تا 6 سالگی. ببینید من اگر فرضم بر اینه، فرض بفرمایید شما من فکر کنید که از 5 تا آدم پول برداشتم، خب دلم نمیخواد هیچ کس بپرسه کسی پول برداشت یا نه، ولی نشون دهنده این نیست که من آدمی هستم که با دیگران کار ندارم، کار ندارم. معنیش اینه که کسی با کار من کار نداشته باشه.
نه مزاحمتی باشه، اصلا بس من یه کمکی بهتون بکنم، شاید اصلا یه ذره چیز کاری. من محیط خونه من همیشه محیط زنونه ای بود، به خاطر همین هم بیشتر وقتم و از بچگی بیرون از خونه گذروندم و زیادم تو مسئله خونه اصلا کاری نداشتم. فکر میکنم همون ریشه تو همین داستان شاید داشته باشه، اصلا به خاطر اینکه جایی برای حرف زدن نبود، وقت چیزی واسه گفتن نداشتم.
شما برخلاف نظرتون بسیار آدمی هستید که پر از عقیده و نظرید. شما الان توی صحبت تو الان تو صحبت‌ها شما 10 تا اظهار نظر کردی، چطور می‌دید من عقیده ندارم؟
چه
شما... نه، همه الان صحبتی که اصلا صحبت منو که تغییر دادید، یه چیزی گفتید اصلا موضوع مرتبط نبود. ببینید عزیز، شما به عرض من توجه کنید، من اگر فکر می‌کنم که شما اگر راجب خواهرم و برادرم و پدرم و مادرم سوال کنین همش آبروریزیه، یکی از حرفایی که من می‌زنم چقدر خوبه که آدما با کار همکاری نش باشن، این نشانه آزادگی من نیست و بگم من با دیگران کار ندارم، بلکه می‌خوام راجب من مسئله مطرح نشه. ببینید کسانی که در قدرت قرار دارن یکی از حرفاشون این است که انتقاد نکنید. چرا؟ برای اینکه انتقاد از اوناست که دردسر براشون درست کنه، اونا که وقت ندارن از کسی انتقاد کنن، ولی این نشان دهنده خوبیشون نیست. وقتی من در قدرت قرار دارم و میگم همه با هم خوب و مهربون باشید، به خاطر این است که میخوام کسی با من کاری نداشته باشه و دشمنی نکنم. نشانه این نیست که من آدمی هستم که معتقدم آدما باید با هم روابط خوبی داشته باشن. من میخوام به شما بگم، شما اگر میگفتید که من هیچ چیزی راجع به دیگران قضاوت نمیکنم، ولی دیگران راجع من قضاوت کردن، اون موقع میگفتم بله، شما خودتون رو آدم آزاد و آزاده‌ای هستید که دیگران رو قضاوت نمی‌کنید، ولی برای مردم همین آزادی رو قائلید که کار غلط بکنه. ولی اگر شما برگشتید گفتید نه، من کسی رو قضاوت نمی‌کنم، دلم هم نمی‌خواد کسی منو قضاوت کنه، خب این فقط یه پروجکشن، یه فرافکنیه، میل خودتون که برای این هست. حالا بذاریم سراغ مسئله دوم بریم. شما مطلب دیگه که گفتید این که شما نمی‌خواید با کسی بحث و گفتگویی داشته باشید، نشان دهنده آسیب معمولا 3 تا 6 سالگی است که من اصلا حوصله درگیری ندارم، برای اینکه فکر میکنم با بحث و گفتگو اشکال و اختلاف پیدا میشه و این چیزی است که
من نمی‌کنم. از دید من احساس میکنم که اصلا خب چه کاریه بخوام جنگ و مرافعه بکنیم، اصلا ولش کن، یا انقدر چیزای مهمتر هستش که آدم بخواد بشینه در موردش صحبت بکنه، یا اینکه اصلا ولش کن، یعنی واقعا اصلا تحمل اینکه بخوام بشینم سر یه موضوعی بیشتر از دو سه بار در موردش صحبت بکنم، یعنی واقعا اصلا جای تحملی واسم نداریم. یعنی یه بار نشستیم در موردش صحبت کردیم، خیلی خب تمام شد، یا اشتباه کردم معذرت میخوام یا جبرانش میکنم، یا اشتباه کردیم اشتباه برداشت کردیم دیگه ادامهش نده. اگه میخواد کش پیدا بکنه، یعنی فکر میکنم که اگه اون رابطه نباشه خیلی راحت ترم تا اینکه بخوام حالا هی بیام این وسط فینش بکنم هی ادامهش بده. یعنی این فکر میکنم نمیدونم یا
نه ببینید عزیز، ممکنه یه زمانی موضوع با یه دفعه گفتگو روشن بشه و آدم بحث رو تمام کنه، اما مواردی هست که اینقدر مهمه که صد دفعه میشه راجبش حرف زد. مورد به مورد فرق میکنه.
آخه مهمتر از این که یه فرصت کوتاه زندگی داریم، یعنی واقعا فکر نمیکنم، شاید من
زیاد باز استلاله فرصت کوتاه زندگی که قرار نیست به خاطر اینکه از موارد مهم بگذاریم برای که میخوایم اختلاف نداشته باشیم. نه ببینید عزیز، آخه شما یه مقدار از اختلاف میگریزید، در حالی که مسئله اختلاف مسئله عادیه که آدم‌ها داشته باشن. روزی که مسئله رو شخصی نگیریم چه اهمیت داره؟ فرض کنید من و شما با هم عقیده متفاوتی داریم، بحث می‌کنیم دو ساعت، چه اشکال داره؟
ما آره، مثلا بحثی که اگه واقعا یه چیزی توش داشته باشه، یه
آخه شرط نگذارید، شرط نگذارید. نه ببینید، شرط که گذاشتین اون وقت دیگه همه گیر میفته. مثلا من به شما میگم حاضرام دوست شما باشم اگر، نه، اگه دوست منی دوست منی، اگر نداره
خب منم همین رو میگم، میگم آقا من همینجوری، این پکیج منه، اگه برات قابل قبوله، اگه دوست داری.
خب من که بحثی ندارم باهاتون، ولی آخه شما ببینید عزیز، موضوع این است که همه میتونن این حرفو بزنن، ولی موقع اگر
سر اینجاست که خیلی زود دنبال راه فرار این رابطه، یعنی این چیزیه که واسم خیلی خیلی عجیبه برای خودم. میگم چی شد پس این یک سال دو سال چی شد پس چرا یه دفعه اینقدر زود تمامش کردی؟ یعنی این گذشتن زود برای خودم یه موقعی مثلا فرض کن یه مسیر طولانی دارم رانندگی میکنم یا مثلا تو تنهایی واسه خودم نشستم، میگم چی شد این کسی که پیشت بود دو سال تو سه سال باهاش بودی چرا یه دفعه این کارو کردی؟ بعد میام میشینم میبینم میگم که خیلی خب من که روز اول نشستم تمام حرفا رو زدم، گفتم اگه قرار بحثی بکنیم صحبتی بکنیم یه دفعه یا دو دفعه دیگه کشش ندیم انقدر سر هر چیزی. اگه واقعا اشتباهی خیلی خب بنده معذرت میخوام اینم در مقام جبرانش، یا اگه ببینیم که آقا نمیشه که خب پس فلش کن ببینیم سر یه موضوع دیگه.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر بذار همینجا بایستیم. شما برمیگردید به من میگید که یه موضوعی یکی دو دفعه میشه راجعش حرف زد، نه پنج دفعه، برای که درست نیست. درست این حرف خیلی خوب، ولی شما که نمیدونید به خاطر اینکه کسی 4 دفعه عرض زده یه رابطه که 1000 برابر ارزش داره رو هم بزنید، آخه این که منطقی نیست. من به شما برگردم بگم من این همه راه رو اومدم، مثلا 2 سال راه اومدم، یه دفعه زنگ میزنم جواب ندید، فرض رو برای میگیرم که نیستید برمیگردم، خب دو دفعه دیگه زنگ میزنم، تو که 2 ساعت اومدی، تو که 4 ساعت اومدی، حالا 4 دقیقه پشت در بیست.
آخه قرار بود که شما باشی، یعنی قرار بود که شما باشی وقتی من این همه راه به خاطر شما اومدم نیستی، خب چه کاریه وایسان، ترجیح میدم برگردم.
عزیز
قرار ما اینه که من بیام زنگ بزنم شما درو باز کنید.
نه قرار نیست، بنده الان تو دستشویی ام، یه کسی حالش به هم خورده بالای سر اونم. ده آخه شما که نمیتونید قانون برای همه بسازید، این یه مقدار سلف سنتر بودنه که بگم من ملاک خلقتم. به علاوه شما که 4 ساعت اومدید 4 دقیقه بیستید، حالا نگران برای از دست رفتن اون 4 دقیقه برای چی هستید؟ ببینید حرف این است که شما مقایسه ای که میکنید، بس شما الان خودتون به من داستان گفتید، من با یه کسی روز اول بهش گفتم ما دو دفعه حرف میزنیم، حالا بعد از 2 سال رابطه چرا ولش کردم؟ خب اشتباه است. شما که نمیتونید یه چیزی که ارزش 1000 داره به خاطر اینکه 1 دلار خراب کرده بگید حالا همه رو میرزم دور. یعنی من فکر میکنم این بیش از اونی که شما تصور میکنید، حرف شما یه چیز دیگه است عزیز. حرف شما این است که من یه ملاکی دارم، این حرفی که میزنید در جهت دیگران، ملاکی دارم که این منم، قبول کن یا رها کن. خب اینجوری هیچ کس نمیتونه با هیچ کس کار بکنه. آدما قراره با هم صحبت کنن، نظرشون عوض کنن. آدمایی که یه پدیده ثابت که نیستن. من که تیک سنگ نیستم عزیز. من یه ماده سیالیم، مثل یه آبی که توی ظرفیه و شکل و فرمای مختلف میگیره، وقتی ظرفا عوض میشه یا منو کج و راستم میکنن.
آخه تا چه سنی فکر نمیکنم که تو سن 36 7 سالگی این ظرف سیال چیز دیگه واقعا شخصیت همه توی سن و سال شکل گرفته، چیزی جایی برای مگه اینکه واقعا یک اعتیادی باشه.
آخه باز شما رفت باز گفتید باز شما آخه یه عقیده دارید، شخصیت شما که شکل و فرم گرفته، شخصیت شکل و فرم گرفته که بسلا سنگ و سالید نمیشه عزیز. شخصیتی که شکل و فرم گرفته در هر آن از نظر من اغلب توی 5 تا حال متفاوت انتخاب که در هر آن شما 90 سالتون هم باشه میتونید یه ذره بهتر عمل کنید، بهترینتون عمل کنید، یه ذره بد عمل کنید، بدترینتون عمل کنید. شما میتونید برید در 90 سالگی توی مهمونی یه آدم یه حرفی میزنید، با مهربونی، با مواظبت، با مراقبت باش برخورد. شما میتونید اصلا فرض رو بر این بگیرید که واقعا میخواید به این آدم کمک کنید، نیم ساعت یه ساعت هم وقت میذارید، مزخرفاتش هم میشنوید. شما میتونید در توی مهمونی اصلا حال و حوصله نش بشید، یه ذره حرف نامرو بزنن با آدمو بذاریدش کنار، یا میتونید اصلا تبدیل بشید به یه آدمی که بدترین تو نشون میدید بزنید تو دهنش که بره دنبال کارش. نه اصلا هیچ چیزی نیست. شما یه حرفایی میزنید که شخصیت در 36 سالگی شکل و فرم گرفت، خب گرفته گرفته. این شخصیت که چیز مشخصی نیست عزیز، درست مثل حال من و شماست یا وضعیت مالی من و شماست که پایین و بالا میده، یا گرسنگی و تشنگی ماست یا دانش ماست درباره این موضوع ها. یعنی من فرضی که حرفی که میخوام به شما بزنم این است که شما یه پیامی دارید به من میدید که من یه ملاکایی، یه متری برای اندازه گیریم دارم و با این دنیا رو اندازه میگیرم. حرفتون هم این است که اگر مختلف و مخالفی برو دنبال کارت، اینم میتونم بفهمم، ولی اینکه تصور کنید این نظر شما نظر درسته مسئله است. یعنی این اون چیزیست که در اصطلاح علمی بهش میگن سلف سنتر، یعنی من یه حالت خودمداری و خودمحوری. یعنی مثلا من میگم آدم 10% پولشو میذاره برای ماشین، 15% 20% پولشو میذاره برای اجاره، 7% پولشو میذاره برای مثلا تفریح، 40% پولشو مثلا میذاره برای پسنداز و آینده. خب یکی دیگه میتونه این رابطه رو به جای 44 بکنه و باید اونو بپذیریم. یعنی شما حرفی که من میذاری این است که این منم و این ملاک های منه. من میتونم اینو بفهمم، خودتون عزیزید، نظرتونم محترم، ولی اینو باید برای خودتون نگه دارید. یعنی مثلا فرض بفرمایید من ممکنه بگم که من حاضر نیستم هیچ وقت $100 بدم برم یه مسابقه مثلا تماشا کنم، یکی دیگه $1000 هم میده، باید بگم من اینجوریم. ولی این که بعد بگم تویی که $1000 میدی یه مسابقه رو میخوای بری تماشا کنی اشتباه میکنی یا کار درست نیست، مطلب متفاوتی است. اونو باید فهمیدش. من با ملاکای خودم زندگی میکنم ولی ملاکای زندگی شما رو هم میفهمم. درست مثل این که شما میرید توی جمعی 1000 نفر هستن، 1000 تا لباس مختلف دارن، میگید لباس همتون نه خوبه نه بده نه درست غلط متفاوته، منم با شما متفاوت. ولی
اگر من به تو گفتم لباست ایراد داره، تو هم به من بگو خیلی خب تو هم لباست ایراد داره.
نه شما میتونید، نه آخه داستان لباس ایراد یه مسئله است، داستان ببینید بس این که ایراد بگیرین اصلا ممکنه به کسی مربوط نباشه. ولی اگر شما به گونه ای حرکت کردید یا رانندگی کردید که برای دیگران وحشت آفرید یا خطر به وجود آورد، مسئله فرق میکنه. یعنی اونجایی که شما بگید
اصلا توی محله خواهش میکنم وارد نشین، به جهت اینکه من واقعا سرم تو کار خودمه، هیچ کاری هم به کاری کسی ندارم، کار خودمو میکنم، زندگی خودم.
خب به هر حال موفق باشید، به هر حال خوشحالم که اینجوری هستی، به هر حال خوشحال شدم.
فقط مسئله سر اینجاست که میخوام ببینم این گذشتن یک باره واقعا جای ایراد داره یا نه، یعنی بهترین گزینه یکی میتونم انتخاب کنم.
من چه میدونم عزیز، من گفتم شما فقط وقتی قراره یه بچه رو بندازید دور که احتمالاً مرده باشه برید خاکش کنیم، ولی چون یه بچه کثیفه که آدم نمی‌رسدش بیرون، اصطلاحی است که در زبان انگلیسی است، یعنی ما به خاطر اینکه یه بچه کثیفه اونو با ظرف آب و کثیفیش که دور نمی‌ریزیم. شما حرفی که من می‌زنم این است که من به خاطر یه موضوع یه ماجرای مهمی رو رها کردم، خب من باش راحت نیستم دیگه، همون رو میگم. یعنی شما ملاکتون اینه که این موضوع چون من باش مخالفم همه چیز رو به هم می‌ریزم. نه من باش راحت نیستم، به همجاست که من یه آدمی 10 دفعه حرف بیخود و مفت بزنه باش همچنان کنار میام، برای که میپذیرم او اوست و منم منم ملاک خلقت نیستم. میگم که چون حرف نامناسبی زده پس بحث به آخر رسیده یا رابطه به آخر رسیده. برون موضوع خودتون باشی، برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی از شنگان عجبن. بعد از چند پیام بابا باشی.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان درد شدن، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجدید بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب‌ترین قیمت‌ها.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
سکرباو کالچورال سنتر با افتخار تقدیم می کند صدای خوش مهسا وحدت.
به من گفتی تا پنجشنبه 8 نوامبر آمیزه از موسیقی سنتی ایرانی و بلوز آمریکایی با اشعار فارسی و انگلیسی با حضور استاد سول اند بلوز مایتی سام مکلین. پنجشنبه 8 نوامبر ساعت 8 شب در سکربال کالچورال سنتر skirball.org. K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالا شما خوبه؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من راجع به پسرم زنگ زدم. 12 سالشه. بچه آخر خانواده است. تقریبا یک ماه زود به دنیا اومده، به خاطر مشکلات پزشکی که من داشتم، ولی همه چیزش طبیعی بود. بچه خیلی آرومی بود. همه مراحل رشدش کاملا طبیعی بود. تا کلاس دوم سوم ابتدایی ما، یعنی ما ایران به دنیا اومد، بعد از که یک سال پیش اومدیم آمریکا. سوم ابتدایی رم اینجا خون. من یادم روزی که از سوم تموم کرد، اسپیس که معلمش براش داشت گفت من میدونم این یه روزی یکی از لیدرهای جهان میشه. فوق‌العاده منظم از مدرسه میومد، کاراش انجام میکرد. خلاصه برای کلاس چهارمش ما رفتیم ایران، با وجودی که گذاشتیم اینترنشنال گذاشتیم، یعنی مدرسه که رفت ایران مدرسه
ببخشید من یه ذره صداتون به شفافی اول نیست، اگر لطف کنید مانند اول صحبت کنید ممنون میشم که ما برای پخشش مشکل نداشته باشیم. جان بفرمایید.
بعد
کلاس چهارم بردیتش ایران؟
ایران کلاس چهارم ایران درس خون. خب اولش خیلی گریه میکرد به خاطر اون هومورک که اونجا خب دیدین بیشتر میدن، کار بیشتر میخوان. من یادم امروز گریه میکرد میگوشت الان ایران به ترکه، یعنی تا این از ایران بیزار بود. ولی به هر حال کلاس چهارمم با رتبه خوبی قبول شد، تو فارسی خیلی خوب بود. ولی ما مشکلی که داریم الان باهاش، البته اینم بهش اضافه کنم، مثلا تو بچگیش برای غذا خوردن خیلی البته دیر شروع کرد، بیشتر شیر مثلا خودم رو میخورد. بعد مثلا
نه، تو چه مدت شما به شیر دادید؟
یک سال و نیم.
خب اون که درست نبوده عزیز.
آره. بعد وقتی تو مثلا از پرنده میترسید، هنوز هم همینجوره، از مثلا حشره ها میترسید، یعنی هنوز هم میترسه. بعد کلن خیلی آرومه، یعنی من خودم الان نمیدونم صدام پای رادیو مشخصه، ما کلن خانواده یه خورده لاودسپیک مثلا بلند صحبت میکنیم، ولی کلن همه چیزش آرومه. حرف زدنش حتی من یه وقتا میگم حتی عطف کردنش با ما فرق میکنه، من خیلی آروم. خلاصه ما از روزی که برگشتیم از ایران، این اصلا کلن انگار یه کس دیگه شد. مثلا این کسی بود که از مدرسه میمد کاراشو مرتب انجام میداد و سریع هومورکاشو میکرد. یه وقتایی مثلا حتی هومورکاشو انجام میده به معلمش، حتی ریترن نمی کنه. مثلا یه وقتایی پدرش وقتی چک میکنه میگه چی شده، میگه یادم رفت بدم. یا یه وقتی مثلا اگه هومورکو میگن مثلا الان یه وقتی میسین داره میگیم چی شده انجام ندادی، میگه حالشو نداشتم، مثلا لیزی بودم، فقط لیزی بودم، دلشون همه لیزی بودم، انجام ندادم. بعد عجیب، من میدونم بچه خب نباید اینجور شد، ولی البته بعضی درس هست، همه درس هم نیست. مثلا من فکر میکردم ریاضی مشکل داره که نمیفهمه. من حتی براش معلم گرفتم، وقتی معلمش اومدی ولایتش کرد گفتیم از لحاظ یادگیری نه تنها مشکل نداره، خیلی هم خوبه، حتی ریاضیش هم خوبه. گفتم بچه رو مثلا نمره که من ما انتظار داریم نمیاره. گفت چون حوصله نداره، چه میدونم میخواد زود تموم کنه، انجام نمیده. و یه مشکلی که البته من با این دارم، علاقه مندیشون به گیم عجیب، یعنی اگر 24 ساعت حتی بهش بگی که مثلا نخواب گیم بازی کن، یعنی این مدلی ما همیشه هر وقت گیم ازش میگیریم و کامپیوتر ازش میگیریم، مثل یه آدم موتاد واقعا که میره تو ویدروال، این حالتی میشه. الان می‌خواستم ببینم شما نظرت چیه؟
نه نظر من خیلی مشخصه عزیز، یعنی شما تیپیکال دارید راجبه یه بچه‌ای صحبت می‌کنید. اگر اشتباه نکنم اولش هم شوهر که فرزند تک تنهایی شماست، درسته؟
نه، بچه سومم، پسر بچه آخره.
ها، اول و دومی چند سالشونه؟
دختر اصلا من زود ازدواج کردم، دختر اولین 23 سالشه، دختر دوم 19 سالشه.
خیلی خب، به هر حال این بچه ببینید فرزند شما اون کوچیکه پسرتون بچه ایست که با استراب بزرگ شده، یعنی با استراب و نگران است این که معلم کم دانش فکر کرده که ایشون دانشمند میشه یا نمیدونم رهبر و لیدر میشه برای که مرتب و منظمه، نه برای این که بچه ترسوی بوده، نگرانی بوده، وسواس داشته، بنابراین کوشش میکرده که مطالب رو آنگونه که معلم میخواد انجام بده و به نظر یه معلم وقتی یه بچه پسری یا دختری مطیع است و فرمان بردار رو به جزئیات توجه میکنه فکر کنن شاگرد خوبیه، نه شاگرد خوبی خیلی از اوقات میتونه نباشه، یه موجود وحشت زده ترسیده است. بعد شما وردیتش تو ایران و خب اونجا با مسائل و مشکلاتی روبرو شده و کوشش کرده به خوبی گذشته عمل کنه، کوشش کرده که اعتراضی رو برنیانگیزه، دلش میخواسته که مسئله و مشکلی رو برای خودش به وجود نیاره، ولی خب با همه کوششاش با مسائل روبرو شده، نتیجتاً به تدریج استرابش او رو کشیده به سمت افسردگی و بنابراین حالا تبدیل شده به یک کسی که استراب و نگرانیش زمینه خفیف افسردگی رو برش به وجود آورده، اون حوصله رو نداره، اون انرژی رو نداره، اون توجه و تمرکز رو نداره، دلیلی هم که با ریاضیش مسئله داره برای که یه ذره تداوم در این توجه و تمرکز میخواد که با استراب و افسردگی سازگاری نداره. نتیجه این استراب و افسردگی و اینکه یه جوری همون بچه آخر است و فاصله داره با اونا خشم و عصبانیتشه، بنابراین یه مقدار بچه ایست که به هر حال خشمگین و عصبانیه و این خشم و عصبانیت رو در بازی و لجبازی نشون میده، چون بیش از این و فعلا تو این سن و سالیست که نمیتونه بکنه، ولی میتونه مسئله آفرین باشه، یعنی این بازی و لجبازیش رو هم شما اینجا دارید. بعدم شما همچنان یه تصوری داشتید که این مانند گذشته همان گونه که بوده میمونه و حال که بچه ها به هر حال با گذشته زمان تغییر پیدا میکنن. اما علت این که رفته سراغ گیم و بازی اینه که ذهنن از اون طریق میتونه یه آرامشی به خودش بده، یعنی وقتی که درگیر بازی میشه زمینه‌ای برای خودش فراهم میکنه که اونقدر رنج نکشه و جهان رو حس و احساس نکنه، چون به دلیل اون استراب و افسردگی به این نتیجه میرسه که اگر بخواد حساس باشه، نگران قضاوت شما یا معلم یا دوربریا باشه، یا به هر حال انتظاراتی که شما از او دارید اینقدر بالاست که او از عهده‌اش بر نمیاد، بنابراین آزارش میده، نتیجتاً میره سراغ بازی. فاصلش هم با خواهرش به صورتی است که حداقل 7 ساله، اگرم اونا نقشی داشته باشن بیشتر نقش مادری براش دارن تا نقش خواهر که بتونن با هم بازی کنن یا در ارتباط باشن، فقط یه رابطه مثلا اونا که الان بزرگ شدن رابطه به هر حال مواظبت و مراقبت از ناحیه اونها یا بی‌اعتنایی یا دوری ازش هست که فرقی در این ماجرا نمی‌کنه. ببین پسر شما یه پسر تنهایی است، به نظر من مضطرب و نگران بوده، زمینه‌های اون استراب و نگرانی رو داشته، شما بیخودی از او انتظار و توقع داشتید، اون حرفای معلم هم باورتون شده، به اونم گفتید، اونم برای اثبات این که من خیلی خوبم کوشش رو کرده، ولی وقتی به ایران رفته و تفاوت رو مخصوصا با بچه‌های اونجا در جهت آشنایش به زبان و مسائلی از این قبیل و اصولا راه و روشی که در اونجا وجود داره خب اون رو آزار داده و اذیت کرده، تا اونجایی که از ایران و آنچه که در اونجا بوده خوشش نیومده و حالا که دوباره برگشته ذره آزادی عمل پیدا کرده، ضمناً کنترلش هم از دست شما خارجه، یعنی بچه گذشته‌ای که مطیع و فرمانبردار شما بوده نیست و نباید هم باشه و بنابراین حالا راه خودش رو میره. اما چون در این زمان شما براش به دلیل مثلا دور کردن و برگردوندنش که من همیشه عرض کردم بچه‌ها وقتی تو این سن و سال ما جداشون میکنیم در حقیقت درختی است که از ریشه در میوزنیم تو گلدون، این کارو چون کردید شبکه‌ای از دوستان رو به اون صورت نداره، شاید هم یاد نگرفته یه مقدار درگیر ورزش‌ها بشه، مثلا بسکتبال بازی کنه، فوتبال بازی کنه، چند تا جمعی از اون دوستان رو داشته باشه که بخواد کنار اونا باشه، نتیجتاً خطری که وجود دارم طور که خودتون هم اشاره کردید این است که بره سراغ این بازی ها و به اونا بعدن به صورتی عادت پیدا کنه و معتاد بشه که اخیراً اصلا از نظر ترم در حقیقت روانشناسی و روانپزشکی به عنوان اعتیادی مانند اعتیادهای دیگه میشناسیمش و این در حقیقت برای پر کردن خلاهای زندگیش و مسائلی از این قبیله، یعنی شما یه مقداری در خصوص این پسر با توجه به ویژگی‌های روانی که خودتون داشتید، انتظار و توقعی که داشتید، جابجایی که براش موجب شدید، حالی که او داشته به هر حال متوجه نبودید که او قراره یه مقدار آزادی داشته باشه، یه مقدار بیشترین وقتش رو با دوستاش بگذرونه، این وقتا رو درگیر فعالیت‌های بدنی و فیزیکی بشه. همه اینا چون یه مقداری کم داشته یا به اندازه کافی نبوده، اینه که در خودش رفته و حالا مشغول بازیه و کمک میخواد عزیز. یعنی الان شما اولا یه شبکه‌ای از دوستان میخوان که او رو درگیرش بکنن، احتیاج به این داره که یه مقدار استراب و نگرانیش رو از بین ببرید، سطح توقع و انتظارتون رو از او کم کنید، او رو برای کارهای خوبی که میکنه تشویق کنید و یه مقدار کمکش کنید که برنامه مرتب و نظمی داشته باشه. چرا؟ برای که ذهن به هم ریخته ای داره و چون ذهن به هم ریخته ای داره معمولا زندگی به هم ریخته ای خواهد داشت. اینا اون کلیاتی که به نظر من میاد، احتمالا عیب و ایرادی نیست جز یه مقدار شاید به نظر من، چون نگاهتون رو دیدم، استدلال توندم، بدآموزی. یعنی یه مقداری شما به صورت سنتی قدیمی که فرزند مطیع سربراه نمیدونم درس خونی باشه به موضوع نگاه کردید، در حالی که بچه ها قراره جنبه ها و جلوه های دیگه وجودشون هم رشد بدن، درسشون رو بخونن، کارشون رو بکنن، ولی درگیر فعالیت های دیگه هم باشن. ضمناً اون جابجایی که نمیدونم چقدر ضرورت داشتن بهش اذیت کرده، چون بچه‌ای که معمولاً میرن و در اینجا درس خوندن و از محیط آزاد و آرام اینجا برخوردارن میرن توی محیط مقدار همراه با استراب و استرسی که در جامعه ایران و محیط و مدرسه های ایران وجود داره. هر اندازم مدرسه که خوشبختانه بردیتش مدرسه مناسب بوده، ولی همه اینا گیرتون انداخته و گرفتارتون کرده. الانم به نظر من شما و همسرتون یه مقدار گزارش دقیقی رو یا دقیق‌تری رو اگر به یه روانشناس بدید، شاید اون آدم بخواد فرزندتون رو ببینه، احتمالاً چون سنش هست باید اون رو دید و کمکش بکنه که یه مقدار موضوع رو سر جای خودش بذاره، و الا این وضعیت میره تا به یه نوع استراب و افسردگی و خشم و یه مقدار مقاومت و مخالفت در مورد شما، یا یه ذره بزرگتر بشه گرایش‌های همین بازی و بعداً حتی گرایش‌های برای آروم کردن خودش به عادت و اعتیاد پیدا کنه، برای اینکه اینا به راحتی جابجا میشن و اینا رو میشه فهمید. یعنی جان
ببخشید آقای دکتر، البته ما ایشون از هم بچگی هم که بودن ما خیلی سعی کردیم، مثلا ما حتی گذاشتیمش گفتیم به چه ورزشی علاقه داری، گفت فوتبال گذاشتیمش ولی علاقه نداشت، مثلا سعی کردیم.
نه نه ببینید عزیز، نه من اینا رو تو سی دی ام توضیح دادم. فرزند من شما وقتی که مثلا همچین آدم مضطرب و نگرانیه، به مجرد که رفت تو زمین فوتبال و بسکتبال متوجه میشه بلد نیست، بچه‌ها مسخرهش میکنن، ازش هم میبرن، بهش هم میخند. خب بنابراین بلافاصله کاری که میکنیم که نمیرم. راهش چیه؟ راهش این است که بلافاصله شما یه کوچ، یه مربی میگیرید، 10 ساعت 20 ساعت باش کار میکنه، از بقیه بچه‌ها تقریبا در حد اونها یا بهتر از اونها شروع زمین به فوتبال، حالا دیگه گل میکنه. این مسئله در این است که بچه‌ها یه جایی میرن که بتونن بشکفن، نه اینکه بشکنن، و بچه‌ها در برخورد اول این خطر رو دارن، نتیجتاً باید آمادهشون کرد که وقتی که به صحنه میرن اونجا بتونن نمایششون رو بدن و احساس خوبی بکنن، ولی من برم ببینم که از بقیه کمترم و مسخرم میکنند و اونم مثلا تو بازیایی که برد و باخت داره همجوری میبازم و میبازم، معلومه که علاقمند نمیشم و نخواهم رفت. یعنی کوشش شما رو متوجه هستم، ولی این کوشش باید به نتیجه برسه، نه اینکه من آزادی بهش بدم برو فوتبال نرف. خب فوتبال دوست نداره، مهم نیست که فوتبال دوست داره یا نداره، مهم این است که میشه مثل هر کار دیگه علاقمندش کرد که این کارو بکنه، مگر بسیار از ما مدرسه رفتن رو دوست داشتیم، ولی به هر حال وادارمون کردن، کمکمون کردن، بالاخره رفتیم.
حالا الان این به اصطلاح خودش هم یک دفعه پیش که روی درسش خورده مثلا بعد آورده بود، خودش به پدرش گفته بود که آره اگه میشه برای من وقت بگیری من برم با یکی صحبت کنم.
عالی عزیز، ولی قبل از این که او بره شما و همسرتون تش ببرید، یه مقدار اطلاعات رو بدید، چون فوق العاده مهمه که مقدار اطلاعات دست اول باشه که اون روانشناس در وقت دیدن فرزندتون بدونه با چه جور خانواده و ترکیبی روبروست، که با خاطر آسوده وقتش رو صرف او کنه و بتونه او رو برای خودش نگه داره که این رفتن ادامه پیدا کنه. عرض کردم این ماجرای فرزند شما مثل بچه است که یه مقدار وزنش کمه یا زیاده، ضمناً هم لباساش پاره است، کثیف هم هست، یه حمامی بره و یه لباس تازهی بپوشه و یه ذره ورزش بکنه به حال عادی خودش برمیگرده. ولی راه و روش و نگاهی که شما داشتید تو من خیلی باش راحت نیستم، چون نگاهتون رو متوجه شدم، یعنی استدلالتون رو دیدم که جنبه‌های مثبت و منفی یا خوب و بد رو چه میبینید، و اینا خیلی سازنده و مفید نیستن. ما توی دنیایی هستیم که کار پرورش و تعلیم تربیت یه مقداری با اون جنبه سنتی قدیمی در تضاد، حتی به نظر من اون اصول و قواعد و قوانین همه به هم ریخته، و خصوصا این که فرزند آخر رو داشتید، اون دو تا دختر بودن، به هر حال یه جور دیگه گذروندن، ولی این پسر شما با ویژگی هایی که داشته به هر حال، و اینکه یک ماه زودتر متولد شده، خود اونها یه مسائلی رو براش به وجود آورده، بعدم بچه مضطرب و نگرانی بوده.
البته ایشون آقای دکتر خیلی، من حتی یادم چند سال پیش که بچه‌ام خیلی بیشترم بود با شما تماس گرفتم، خیلی به پدرش خیلی وابسته است. مثلا حتی اوائل که مجبور بود افتر اسکول بمونه، عکس پدرش رو میخواست که من زنگ زدم خدمت شما، پدرش هم باشون صحبت کرد، شما گفتید هیچ اشکالی نداره عکسش رو بهش، عکستون رو بهش بدین. ایشون هم پیشش بود، بعد از چند وقتم واقعا همونطور که شما به اصطلاح پیشبینی میکردید دیگه براش عادی شد مون.
ولی نگران بوده عزیز، ولی ببینید همیشه بچه نگرانی بوده، یک کمی بچه تک و تنهایی بوده و نگرانی بوده، ولی نگرانش الان شما نباشید. کارهاییست که اگر بکنید، همونطور که خودشم پیشنهاد کرده، میتونه مسئله رو حل کنید. بنابراین خودتون اذیت نکنید دیگه، به هر حال کار بچه های ذره پایین و بالا داره. ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم.
تمنا. مرسی عزیز. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر موی راحت میشه، نشوفیه نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. خوشبختی از دیدگاه علم سه‌شنبه 20 ورودی این کنفرانس که 4 هفته است $50 خواهد بود. همچنین کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو در ارتباط با کل ماجرا و ایران در روز یک شنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید خانم.
می‌بخشین، سوال من راجع به افسردگی شدیدی که پیدا کردمه و فکر میکنم به مقدار زیادی این رابطه داره با نوع ازدواج که من کردم و
شما چند سالتون عزیز؟
45 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 51 سال.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
من ایشونو از سن 24 سالگی میشناسم.
خب و چه مدتی ازدواج کردیم؟
6 سال با ایشون دوست بودم و بعد از 6 سال ما تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم.
یعنی الان 15 سال ازدواج کردید؟
بله.
فرزند چی دارید؟
من 2 تا دختر دارم، یکیشون 12 سالشه و یکیشون 14 سالشه.
از کجا شما تلفن میکنید؟
من از کالیفرنیا تلفن میکنم.
چه مدتی است که در امریکا هستید؟
از 24 سالگی که اومدن تا حالا.
آها، بسیار خوب. همسرتون ایرانی هستن دیگه؟
نه، ایشون مال مکزیک هستن.
خب اون وقت مشکلی تو زندگی زناشوییتون هست یا نیست؟ یا
مشکلی که فراوون هست. از همون اولش هم قبل از اینکه ازدواج بکنیم من احساس میکردم که ایشون با اینکه خیلی یه چیزایی تیه یه اخلاقایی دارن که خیلی قابل تحسین بود برای من، ولی یه چیزایشون اصلا به من نمیخوردن. من فکر میکردم که نباید بایشون ازدواج کنم، ولی به خاطر تنهایی خیلی شدیدی که داشتم خیلی میبخشون من.
نه، خواهش میکنم، متاسفم. به من بگی مثلا دوتا چیزی که با ایشون خیلی اشکال و اختلاف داشتید یا همکنون دارید چیه؟
یکیش اینه که ایشون صحبت نمی کنه، اصلا اهل حرف نیست و تا وقتی که ما حرف نمی زنیم به نظر میاد که ارتباط زنش خاصی داریم یا خوب پیش میره، ولی
خب اگر حرف بزنید با هم اختلاف پیدا بشه که نشون دهنده اینه که دو تا آدم متفاوت هستید. وقتی حرف نمیزنید خب اختلافی هم پیدا نمیشه، ولی وقتی حرف زدید اشکالات خودش رو نشون میده. خب این که میتونه بعض، البته همیشه بد است، ولی برخی از اوقات خب بهتر از این است که گفتگو کنی تو همه چیز به هم بریزه. دیگه غیر از این چی؟
چیز دیگه من فکر میکنم بخاطر اینکه ایشون اعتقادی به خدا نداره و یا اگه داره اصلا نمیخواد راجبش حرف بزنه، اصلا اهل حرف نیست. یعنی وقتی که حرف راجب اینجور چیزا پیش میاد اصلا نمیخواد درگیرش بشه و من اعتقاد دارم. تو من فکر میکنم این دو تا چیز
آخه چه اهمیتی داره؟ فرض کنین شما به خدا اعتقاد دارید، ایشون نداره، این چرا سبب اختلاف بین شما بشه؟ وقتی هم که حرف نمیزنن که دیگه فرقی نمیکنه. مانع شما هم که احتمالاً برای باور و اعتقادتون یا احتمالاً عمل بر اساس اون نمیشن. شما برای چی ناراحتی؟
خب بخاطر این که بخاطر همین که مثلا من یه اعتقادات مذهبی دارم و اوشون نداره، اوشون فکر میکنه که راش آزاده که هر خیلی کاراییه که مثلا من صلاح نمیدونم انجام بده، ولی من مثلا اون کار رو انجام نمیدم. این مثلا فرض کنید یه تفریحاتی اونو دوست داره که من دوست ندارم، پس اون دوست داره بره توی مثلا فرض کن بار مشروب بخوره، یعنی که به موزیکایی مثلا فرض کن چه میدونم.
آخه شما عزیز، شما در سن 24 سالگی اومدید توی امریکا، 6 سال با یه کسی که از مکزیک آمده دوست شدید، بعد با این آدم ازدواج کرد، حالا دلتون میخواد که این آدم مشروبم نخوره، موزیک ویژه هم بشنوه که مثلا از مرز مذهبی گذشته. آخه مذهب چه ارتباطی با موزیک داره کارش؟
نه اصلش اینه که من اصلا خودم اینطوری نبودم، یعنی مذهبی نبودم. من فکر میکنم گرایشم به مذهب یه نوع
نه اصلا فکر نکنید، 100% یه نوع مکانیزم فرار است.
بله یه نوع حالی بود که میخواستم مثلا به خودم تسکین بدم که چیزای دیگه مهم نیست و من باید مثلا تعامل کنم به خاطر بچه هم. حالا نمیدونم علت اصلی این که من تلفن میزنم به خاطر اینه که ما خیلی وقته که دیگه اینتیمیسی نداشتیم، یعنی یک سالی که اینتیمیسی نداشتیم و 6 سالی که ایشون از اون خونه ای که با هم زندگی میکردیم جدا شده و رفته یه جای دیگه برای خودش خریده و اونجا زندگی میکنه، ولی هفته یه بار مثلا میاد با بچه ها و من باشه و من اینه تنبایی که اگر میتونم دیدم خب از خیلی نظرم و رفتارو ما اصلا فرق داره و خب چوری که نه اینجوری ما مثلا ادامه زندگی میدیم، ولی فکر میکنم این خیلی سنگینه بر من. و
خب آخه نصف ببینید عزیز، اولا آمارای یه مقدار برخی از کشورها نشون میده زنا یا مردا در اونجا موضوع ازدواج و پایبندی به خانواده یا مواظبت مراقبت از بچه ها رو خیلی جدی نمیگیره. خب ایشون هم جز اون حالا فرد یا گروه هاست. دومی که 6 ساله، یعنی از وقتی فرزندان شما 6 ساله و 8 ساله بودن، ایشون رفته و هفته یه روز میاد، شما چرا خودتون رو مقید به این میبینید که فکر کنید یه زندگی زناشویی داری در حالی که هفته 6 روزش با هم نیستید؟ خب چرا مثلا، نه اینکه پیشنهاد دارم، خب فقط به نظر تو مثلا، چرا شما جدا نمیشید اصلا؟
من خیلی وقتی که من به جدایی فکر میکنم، ولی یه مسئله من آزار میده، من مثل اصلی بچه ها آزار
یعنی چی؟ یعنی چی؟ خیلی جالب. شما پدر صاحب کنید، پدرشون هفته پدر بچه ها هفته 6 روز نیست، هفته 1 روز بیان شما رو میبینه، شما چی رو دارید پنهان میکنید؟ خب این که از حداقل بچه ها بدونن آدم ها ازدواج کردن جدا شدن، تا اینکه فکر کنن اسم این ازدواجه ولی هفته 6 روز پدر ما با ما نیست، یه جای دیگه زندگی میکنه. آخه شما چی میخواید حفظ کنید؟ چقدر میخواید این با ظاهر با موضوع برخورد بکنید؟ علاوه بچه ها مثلا الگوی ازدواجی که از 7 روز 6 روز همسرشون باشون نباشه، این براشون بهتر از این است که تا پدر مادر از هم جدا شدن؟
نمیدونم، من دارم تو همینش موندم، نمیدونم اگه من جدا بشم برای بچه ها بهتره یا اینکه اگه جدا نشم.
آخه شما جدا هستید، شما در حقیقت طلاق روانیتون رو دادید، حالا مسئله این است که اون عددی که حالا اگر شما با بچه ها صحبت کنید میبینید خیلی نظرشون از شما روشن‌تر و شفاف‌تر. من مطمئن هستم.
دقیقاً بله درست میگی. من ازشون حتی پرسیدم با اینکه این سوال نیست که آدم مثلا دلش بیاد از بچه‌اش بپرسه، ولی مناقشه راحت میگن که خب آره چرا که نه، ما موافقیم اگه شما بخواید جدا بشید.
بنابراین میبینید که من و شما بی خودی بازی در میاریم. یعنی یه چیزی که برای بچه ها خیلی روشنتر و مشخصتر است و اونا میبینن و ما به دلیل آلودگیمون به گذشته های دوری که هیچ واقعا جایی در دنیای امروز نداره خودمون رو گرفتار میکنیم. من البته باز پیشنهاد جدایی ندارم، ولی بحث من این است که شما برای خودتون یه دنیای ذهنی خیالی ساختید عزیز. شما از آغاز که به اینجا آمدید با یه خیالاتی در ارتباط بودید. من نمیدونم چرا خودتون رو در یه وضعیتی قرار دادید اینقدر تنها. تازه من نمیدونم که ایشون رو که به قول خود شما حرفی هم نمیزنه برای رفع تنهاییتون چگونه پیدا کردید. بله از نظر علمی میدونیم تنهایی با ازدواج بدتر میشه که بهتر نمیشه. برای این ماجرای تنهایی ماجرای یه مشکل روانی فرده، مشکل بودن و نبودن دیگران نیست، با جدایی متفاوته. جدایی بی او بودن، تنهایی بی کس بودن. و در تحلیل نهایی یعنی کسی نیست، و در تحلیل عمیق‌ترش اینه که من بدم تو بدی، رابطه بده، نتیجه زندگی بده. پس بنابراین یه جوری باید به هر حال با هم کنار بیایم و رنج کمتری بکشیم، ولی در ارتباط با هم نباشیم. همون شعر معروفه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد. حالا من شما رو تنها میبینم، ولی خب ببینید عزیز اشکال کار همیشه همین است که روزی که من شما خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنیم، گرچه شما به نظر من زمینش رو داشتید، من همیشه توی سیدیا و اینا هم هست 45 سالگی افسردگی ما رو میندازه، ولی که روزی که زندگی جهت نداره، هدف نداره، معنی نداره، مقصودی نداره، آدم ها از پادر میان. زندگی بدون جهت و هدف و معنی که نمیتونه ادامه پیدا کنه. و شما یه جوری تا به حال به خاطر خودتون و بچه ها تصمیم گرفتید و کوشش کردید که زنده بمونید، سرتون رو بالای آب گرفتید که خفه نشید. ولی خب میشه اسم اینو زندگی گذاشت که آدم تمام مدت فقط نگران باشه که نمیره و احتیاج به کمک دارید. به نظر من حتما یه روانشناس پیدا کنید، یه روانشناس خانم، و برید سراغش، روانشناسی که مخصوصا یه مقدار با زمینه‌های فرهنگی کشورهای دیگه از جمله مکزیک آشنا باشه، که با همسر شما آشنا باشه، شاید بتونید به یه توافقهایی برسید درباره برخورد بهتری با خودتون و همدیگه. ولی ماجرای جدایی و طلاق شما عملا اتفاق افتاده، حالا شما نمیخواید اون رو بپذیرید یا به زبان بیارید یه مسئله است، ولی واقعا اتفاق افتاده. علاوه اونم با یه تیپی که شما معرفی میکنید، ای بسا زمینه برای دوری و جدایی و افسردگی داره، اونم حتما به دامن خیلی چیزای دیگه از جمله مشروب پناه آورده و برای بچه هم الگو و مدل خوبی نیست. ولی وقتی بدونه خب پدر مادر با هم نساختند و جدا شدن، چون بعض وقت بچه ها باش راحت ترن، حداقل تکلیفشون رو میدونن. ولی باز هنوز من نمیدونم، سن بچه ها سن مناسبی برای جدایی نیست، ولی جدایی قبل از اون صورت گرفته. ولی کمک میخواید عزیز، یعنی شما اولا احتمالاً احتیاج به دارو دارید، برای که برای مدتی دارو درمانی میتونه کمکتون کنه، و بعد از اون یه ذره احتیاج بیشتری به یک مقدار یافتن راه از چاه دارید، برای که تا به حال مسیری که قدم زدید خودتون و بچه ها رو میتونه یه مقداری با مشکل همراه کنه. امیدوارم مسائل مالی و گرفتاری‌های از این قبیل نداشته باشید، یا همسرتون به هر حال مواظبت و مراقبت شما رو بکنه که بتونید ایام سخت و تلخ رو بگذرونید. ولی حتما حتما این نفر رو پیدا کنید. اگرم در منطقه جنوب کالیفرنیا هستید یا اصولا کالیفرنیا، به من تلفن کنید، من میتونم دوستی رو بهتون معرفی کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خب.
یه روز دیگه من
مزاحمتون
میشم که از شما
نخواهش کنم. تمنا میکنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو میکنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست، عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت ها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمهای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاور دور. دکتر